اظهار داشتند این کار فقط زمانی انجام خواهد شد که فلسطینی ها آمادگی داشته باشند. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و رئیس جلسه گفت مذاکرات مستقیم همچنین ایجاب می کند مسائل مورد بحث به توافق برسند. وزیران خارجه کشورهای عرب پیش از اعلام تصمیم خود با محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطینی ملاقات کردند. محمود عباس گفته است تا اسرائیل ساختن محله‌های یهودی نشین در کرانه باختری را متوقف نکند وی وارد گفتگوهای مستقیم نخواهد شد. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت وی در روزهای آینده برای گفتگوی مستقیم آماده است. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من حدوداً 3 سال و نیم پیش با یک آقای توی دانشگاه آشنا شدم. بعد یک سال با هم دوست بودیم. بعد از یک سال رسماً تو دوتا خانواده نامزد شدیم. بعد از یه مدت هم ایشون متوجه شدم که خشمگین هستن، مشکل خشم دارن و همین که یه سری اختلافای اعتقادی داشتیم که استرس ناشی از اونم باعث شد من احساس کنم دیگه نمیتونم. و
آیا اعتقادی بود یا در رفتار و نوع زندگیتون هم اثری داشت؟ چون وقتی از خود من فقط با شما اختلاف دارم وقتی بحث میکنیم، اما یه زمانی هست که این باورهای اعتقادی من به حریم رفتار و زندگی مرتبط میشه.
میدونید خیلی با هم یعنی آمیخته شده بود. من نمیدونم این ناشی از خشمش بود که دائما با هم بحث داشتیم، قد من ایراد میگرفت، یا این که اصلا مشکل استرس من بود که باعث میشد نتونم اونو قبول کنم، یا نمیدونم اصلا. برای خودم هم خیلی گیج کنم.
شما چند سالتونه؟
اینطوری نیست.
شما چند
من
سال؟
من الان 23 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
24 سالشونه.
خب شما چه وقت جدی شدن برای ازدواج و نام؟
قبول دارم.
خب آخری قبول دارید؟
قبول کاری... دارم که زود بود.
خب حالا شما اشتباه نکنم بودید 3 سال و نیم قبل با هم آشنا شدیم، بعد از 1 سال نامزد کردید. من چون یه ذره نموندم یعنی چه مدلی سلام با هم نامزدید رسماً از جانب خانواده ها؟
ما تقریبا 2 سال نامزد بودیم تا 8 ماه پیش.
خب.
یا 7 ماه پیش.
خب بچه شد؟
حالا من بعد از اینکه از ایشون جدا شدم احساس میکنم که کار عقلانی کردم، چون تقریبا زندگی بدی داشتیم، یعنی شروع بدی بود. بعد از یعنی بعد از اینکه نامزدیمون رسمی شد رابطه‌مون همش داشت بد و بدتر میشد. حالا جدا شدم ولی احساس میکنم که یعنی همش دنبال یه نفر میگردم که مثل ایشون باشه ولی مشکل خشم رو نداشته باشه، مشکل اعتقادی هم نداشته باشه. یعنی رسمن از لحاظ احساسی دچار مشکل شدم. فکر می‌کنم که دیگه نمیتونم.
آخه این چه انتظار
علاقه مند شم؟
نه آخه اولیش انتظار عجیب و غریب بود، دوم نتیجه گیری عجیب و غریب تری بود. خب مگر آدم یه مقداری واقع بینه؟ از شما یه رابطه بدی داشتی تمومش کردید، حالا دنبال یه کسی میگید ببین درست بسید که من برگرم میگم یه ماشینی میخوام که اینجوری باشه ولی قیمتش این نباشه، یا در این حال که مثلا اتومبیل 4 دره میخوام بنازه اتوبوس 50 تا جا داشت. خب با واقعیت ها نمیخونه عزیز. به حالا به شما که نمیتونید یه نمونه بردارید برید دنبال مانندش بگردید، یعنی چه؟ آخه اصلا مگر در خصوص انسان کالاییست که مثلا یه ذره فیکسه؟ میشه گفت من یه خونه میخواستم اینجا ولی سر کوه، حالا اون ممکنه ولی یه مقدار حرفی انتظاری که میزنید دنبال بازی و بهانه میگردید. شما یادتونه من چی گفتید؟ بی خودی شروع کردید، حالا بی خودی دارید افکار عجیب و غریب دارید، بعدم دیگه فکر نمیکنم به کسی علاقه من بشم. یعنی چه ارتباطی اینا با هم داره؟ شما با یک کسی نزدیک شدید فهمیدید مناسب نیست اومدید بیرون. من اگر رفتم یه جای فیلم خوشم نمیادم بیرون والا دیگه بعدم میگم من فیلم نمیرم، یا من اگر اینجا رفتم غذاش خوش از بود من غذا نمیخورم. اینا چه نتیجه گیریه؟
مشکل من هم همینه، من احساس میکردم که مشکلی نخواهم داشت در این زمینه ولی
نه. یعنی چه خواهید مشکلی نخواهم داشت در این عزیز؟ ببینید یه مقدار این لغات رو مشکلی نخواهم داشت در این زمینه مثل من فکر کنم من فکر نمیکردم مشکلی پیدا کنم اگر غذا نخورم برای 3 روز. خب اشتباه کردی. بله مسئله مشکل چه ارتباط داره؟ یه رابطه غلط رو اونگونه که شما توصیف میکنید با تمومش کرد. خب تمومش کرد، ناراحتید، خب باش، ولی بعد پیدا کنید چتونه. یعنی اون مسئله است با اون لغات و اون نتیجه گیری. بله والا یه کسی مثل شما که بی خودی ازدواج میکنه همون بهتر که دیگه ازدواج نکنه، هم خودتون آسوده تایید هم دیگران. چرا ناراحتید؟ بس ببینید همش بازی عزیز، یعنی یه گیمی است که شما میخواید بکنید همه هم گرفتار کنید، بعدم با این لغتایی که به کار میبرید هیچ کس نمیتونه با شما بحث بکنه برای که این لغتها تعاریف مشخصی نداره، اگرم داره با دیگران متفاوته. نه شما من بگید اصلا چرا فکر میکنید که الان تو این سن و سال با دنبال یک کسی بگردید؟ شما که سنی ندارید، 23 سالتونه، این چیزی نیست که الان با دنبال شوهر یا زن دوید.
من دنبال کسی نمیگردم ولی خب دور و بر من هستن کسایی که
بنابراین برید بهشون بیرون اید خوشتون اومد بمونید. نه هیچ، اگر اینا لایق و قابل شما نیستن نصب کنید، اگر اینا لایق و قابل شما نیستن این دوربری ها رو ما داریم و بیش از این نداریم. ببینید
خب یه مشکلی هست، من از لحاظ عقلانی اون معیارهایی که میخواستم و الان تو اطرافیانم میبینم ولی نمیدونم چطوره که اصلا نمیدونم هیچ ارتباطی باشون برقرار کنم.
خب
هستن چند مورد.
نه ببینید رابطه اول رابطه عقلانی نیست، البته رابطه حسی بعد احساسی بعد سرکلشون. شما اولا باید از یک کسی خوشتون بیاد و از نظر جسمی و جنسی بهش کشیده و کشانده بشید، این اگر هست. این اول. دومی که احساس خوبی راجبش داشته باشید، نگاش کردنش تماشاش براتون جالبه خوشاینده خوش. این دوتا اومد برید سراغ عقلتون که ببینید این آدم به درد شما میخوره زن داره یا نداره. ولی شما نمیتونید اول برید سراغ عقلتون بعد بیاد بگید حالا میخوام احساس پیدا کنم. یعنی چی؟ اصلا من نمیفهمم. یعنی پدیدای
اشتباه اولی رو تکرار کردم چی؟
باز رفتی سراغ اون خانم این چرفه ایست که من سوار اتومبیل شدم دوبار تو اتومبیل تصادف کرد. چرا دنبال یه حرفی میگردید همه چیز چرا اصلا شما فکر میکنید که اصلا ازدواج سبب میشه طرف بزنه شما رو بکش پس ولش کنید نکنید
ازدواج نه رابطه خالی
رابطه خالی خالی طرف عصبانی میشه دیوونه باشه بکشه نکنید عزیز بی خودی همینجوری که آدم نمیتونه سنگ پرتاب کنه شما از اون تیپ آدمایی هستید که با آدما بحث میکنید برای کمی آدما رو گیج و گرفتار من مطمئنم 20 صفحه تو 20 تا مهمونی هفته آخر کار همه دیوونه شدن بعد یه ذره عصبانی کردید آخر کارم دعوا شد برای که پرتوپلا میگید قربونت این چه ارتباطی به مسائل داره من برگردم میگم من بچه آوردم بعد تصادف کرد مرد من چه خاکی سرم کنم چون بحث من اگر مردم بعد بچه‌ام بدون پدرمون چه بر سرش میاد این شاخه گفتگو یعنی شما یه احتمالات میاد با این احتمالات عجیب و غریب که زندگی نمیکنی نه نگاه کنید ببینید چتونه شما چی خوندید چه میکنید
من برق خوندم
خب نگرفتتتون نه برق نخوندید شما برق گرفتتتون زده به خیلی جاها براق شدید ولی خب نور ازتون داره میتابه قربونتون خلق برق خوندید من ببینم چرا این یکی دو ماه اخیر چند تا دوستان اومدن مثل شما حرفای عجیب غریب زدن همه برق خوندن براق بود امیدوارم هیچ برادر من نشه چون اونم برق خونده حالا سوال من از شما این عزیز شما برق خوندید آیا درستون تموم شده یا نشده
باید تموم میشد ولی هنوز تموم نشده
حالا بعد از این که هست تو رشتتون رو دوست دارید تو همین کار خواهید رفت یا نه
رشتم دوست دارم بله
بسیار به من بفهمید چند تا خواهر برادر دارید
چهار تا خواهر برادر یعنی دو تا برادر دارم از خودم بزرگتر و یه خواهر بزرگتر از خودم
برامین شما بچه
البته یه برادر کوچیکتر از خودم هم از یک مادر دیگه دارم
نه صبر کنی شما دو تا برادر یه خواهر بزرگتر دارید بعد داستان ازدواج پدر مادر چی بوده که یکی سر کله یکی دیگه پیدا شده؟
بله پدر مادر من از هم جدا شدن وقتی که من 17 سالم بود
خب.
پدرم ازدواج مجدد کرد
حالا شما با کی زندگی میکنی؟
من با مادرم زندگی
پس بنابراین اون یه بچه ایست به شما اونقدر کاری نداره و بعدم شما میدونید توی خانواده چهار نفری که بودید بچه آخر بودید دخترم بودید بنابراین بعدم ازدواج بعد پدر مادرتون دید خب برای شما بعد از ازدواج بترسید مگر سوار اتومبیل شدم 100 دفعه 10 دفعه تصادف شد فکر کنید دفعه 101 سوار ماشین میشم من که نمیشم بنابراین شما میخوام بهتون بگم تجربه بدی داری زندگی بعد پدر و مادر بوده جنگ و جدایی بوده بعد طلاقه بوده بعد رفتن پدر شما در اون سن و سال در حالی که بچه های بزرگ داشت حالا تازه رفته بچه آورده نه شما یه خانواده شلوغ پلوغ به هم ریخته ایست نتیجتا شما اون چیزی رو که از خانواده و نمونه و الگو میشناسید که تقریبا 70 80 90 درصد مانند اون هم فکر میکنیم هم عمل میکنیم هم زندگی خواهیم داشت در حالت عادی خب معلومه شما را اذیت میکنه عزیز بنابراین شما از یه نظام قیاسی استفاده میکنید میگی اگر این زندگی زناشویی نمیخوام بذارید پیام ها رو بشنویم یه مقدار اطلاعات بیشتری ازتون بگیرم با هم صحبت کنیم شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید
حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لایرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
هرچی تا به حال در مورد لیزر تراپی موهای زائد شنیده اید فراموش کنید. فقط درمابر ارائه می کند. هر قسمت از بدن را فقط با $75 لیزر کنید. One price so nice. یک قیمت خیلی راحت. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، توران، سان دیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
اگه تصمیم دارید که آشپزخونه منزلتون رو بازسازی کنید، حتما میدونید که بهترین انتخاب شما وان استاپ کیچنز خواهد بود. چرا بهترین انتخاب؟ خودتون قضاوت کنید. This food کابینت آشپزخونه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی $4,999 به شما ارائه میشه. تنها زمانی این قیمت براتون مفهوم پیدا میکنه که از محل‌های دیگه قیمت بگیرید. به غیر از قیمت، سرویس و کیفیت هم برای همه مهمه. کافیه وقتی به وان استاپ کیچنز زنگ میزنید بگید که لیست مشتریان راضیشون رو به شما بدن و اون وقت متوجه میشید که چرا وان استاپ کیچنز از همه نظر بهترین محل برای انجام کار ریمودلینگ منزل شماست. برای اینکه ایده مناسبی بگیرید بد نیست از شوروم وان استاپ در 7059 خیابون رسیدا دیدن کنید و یا با تلفن 818-708-7777 818-708-7777 تماس بگیرید. وان استاپ Kitchens.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
مجدد آقای دکتر. یه سر بلندتر کنم. ببین عزیز، من اولا میخوام بگم من و شما بر اساس الگو مدلی که داریم زندگی میکنیم، اصلا مغز ما اینگونه حتی میاموزه یا به زبانی ذره دقیقتر شرطی میشه. من اگر فرض بفرمایید دو نفر تو فامیل هستن که به من محبت و مهربونی میکنه، خب من اون رو خوب میدونم و دوست دارم و میرم کنارش و میخوام با او باشه و و و یکی که نمیکنه از او دوری میکنم و تکلیف مشخصه. این دقیقا ماها وقتی تو زندگی زناشویی، یعنی پدر و مادر اون هستیم، وقتی زندگی پدر و مادر نسبتا خوبه، روابط عادی عالیه، ما احساسی میکنیم که دوست داریم یه همچین خانواده، یه چنین شرایطی داشته باشیم. اگر نه نه. بعدم جایگاه ما در خانواده و تنها ارتباط نه پدر مادر با هم و با ما، بلکه اینکه من در ارتباط با خواهر و برادرها کجا هستم. بعدم شمایی که درگیر جدایی طلاق بین پدر مادر بودید که معمولا تو جامعه ایرانی خانواده ایرانی قبلش یه جدال هست، بعدش هم ادامه پیدا میکنه. بعد پدر شما هم حالا در این اواخر با وجود که بچهای اونور 20 و چند سال داشتن، باز رفتن ازدواج کردن، باز بچه آوردن. خب نشون میده چقدر کمدانند و چقدر بی اعتنا به مسئولیت‌های اخلاقی و حتی انسانیشون که تو این سن و سال و با این شرایط و 4 تا بچه از یه زن داشتن، حالا وقت بچه آوردن چه. اون خانومی هم که همچین ازدواجی میکنه و تن به همچین رابطه‌ای میده که این آدم 4 تا بچه اونور 20 سال داره، باید چگونه موجودی باشه؟ و بنابراین حالا اونا با اون بچه چه میکنن و شما چی؟ و بنابراین بسیار طبیعی است که شما یه دوگانگی داری. از یه طرف این ازدواج بد شما رو میترسونه، از جانب دیگه هم میل دارید ازدواج خوب کنید برای که چیزا رو ثابت کنید، هم برخی از اوقات فکر میکنید به عنوان دختر مخصوصا که اگر باید ازدواج کنید پس بذار زودتر ازدواج کنم خودم رو خلاص کنم. به همین جهت است که نوع کارایی که شما میکنید یه دوگانگی عجیبی داره. یعنی من بسیاری دیدم کسانی که خانواده‌های بدی درش بزرگ شدن با یه عجله‌ای میخوان ازدواج کنن. درسته یه درصد بیشتری اصلا نمیخوان ازدواج کنن، یا اونها میخوان برن ازدواج کنن، طلاق بگیرن، بگن ما کارمون رو کردیم نشد. اینه که یه مقداری در این زمینه اگر بقیه دارن یه مقداری تند میرن، شما باید خیلی آهسته برید. حتی شما در جهت انتخاب نه تنها باید دقت داشته باشید، به نظر من باید وسواس داشته باشید. یعنی درست مثل این که به اون آدم باید بگی آزمایش خونم بریم من مطمئن بشم که کلسترولت هم خوبه. حالا قصدم به عنوان نه این که این واقعا کاریست که باید بکنی، میخوام بگم با یه دقتی که تو همه چیز بری تا اینکه بی خودی انتخاب کنی. و بعدم یه مقداری شما بیشتر قرار شناخته زیادتری از انسان داشته باشید که شامل خودتون و دیگران میشه، بعدن به عنوان یه زن و یه دختر، بعد به عنوان مرد و مسائل دیگری. برای اینکه شما یه مقدار ریس فاکتورا یا عوامل خطر رو تو زندگیتون دارید و بعدش هم عیب دیگه‌ش هم این است که اگر با مسئله و مشکل روبرو بشید به دلیل آسیبای کودکی توانایی طرح و حلش رو ندارید، یعنی شما جنگ و جدال رو بیشتر میکنید. بنابراین اگر یه کسی با مسائل شما تو زندگی زناشویش روبرو میشد، این مسئله میتونست حلش کنه ولی شما نمیتونید، بنابراین انتخاب رو غلط میکنید، جنگ رو بی خودی خرابتر و بدتر میکنید، به دلیل جدایی پدر و مادر آمادگی بیشتری دارید هم که جدا بشید به دلیل اون سابقه، برای که اون گرایشا در آدم ها هست. اینه که یه آدمی مثل شما باید بسیار محتاط باشه. من در حالت عادی، شرایط عادی، روز روشن، یه جاده خوب، یه جور رانندگی میکنم، ولی اگر شب تاریکی هست و چراغ اتومبیل منم سوخته و بارونی هم هست و جاده لغزنده هست و یه جاده کوهستانیه که من نمیتونم مانند روز روشن رانندگی کنم، یه توجه بیشتری میخوام. و به همین جهت هست که شما یک توجه بیشتری میخواد، دو برای که برسید به یه جایی که انتخاب داشته باشید. اصلا این سن و سال وقت ازدواج و فکر ازدواج کردن نیست. برای شما هنوز درستون تموم نشد.
من اصلا الان عجله‌ای برای
نه نمیگم عجله، پس برای چی اصلا راجعش فکر میکنید؟ چرا این موضوع شما شده عزیز؟ یعنی چرا اول اصلا اونو کردید؟
رابطه‌ای که فکر نمی‌کردم بعد اشکال داشته باشه تو این وسط.
نه نه، رابطه‌ای که از قبل می‌دونید مسئله ازدواج توش نیست. یا بحث ازدواج مال آینده است. برای شما عزیز، شما از قبل از 20 سالگی شروع کردید. یعنی میخوام به شما بگم، به من اینو نگید، شما به من هرچی بگید من قبول میکنم. به خود
اشتباه بود، قبول
دارم. خب عزیزم هنوز دارید اشتباه میکنید. شما دلیلی به من نشون ببینید، قربونتون صبر کنید، شما دلیلی به من نشون ندادید که اون آدم اشتباه کننده قبلی نیستید، درست برعکس، به خاطر اتفاق بعدی که افتاده و حرفایی که الان عجیب میزنید، حتی از حالت 19 سالگی هم حال شما بدتره. پس بنابراین شما اگر من بخواید بگید من در 19 سالگی اشتباه کردم، من الان به شما میگم شما در 20 سالگی اشتباهاتی بدتر و بزرگتر از 19 سالگی میکنید. بنابراین اون به شما اجازه نمیده که فکر کنید مال گذشته است. گذشته رو روزی من و شما میتونیم پاک کنیم که آمدیم فهمیده باشیمش، بعد خودمون رو دگرگون کرده باشیم و یه آدم دیگری شده باشیم، و الا اون گذشته تکرار میشه. چرا تکرار نشه؟ مگر یه لغتی بلدم خب معلومه دوباره مصرفش میکنم، اگه بلد نیستم ممکنه برم یاد بگیرم. بنابراین الانم توجه و تمرکز تو اونجا نباشه. اما اگر فکر کنید راجع به اون موضوع برای خودتون دارید یه بازی در میارید، مثلا فکر میکنید که با توجه به شناختی که از یه آدم پیدا کردید، حالا اگه بتونید اینو درستش کنید کار درسته. این درست نیست که من برم یه اتومبیل ببینم بگم نه این تنها اشکالش مثلا توی این اتومبیله، یا چرخ این اتومبیله، یا مثلا چراغ این اتومبیله، میخوام برم چراغ ماشین دیگه که دوست دارم بیارم بزنم به این. نمیخوره. شما یه پکیج به دست میارید، یه اتومبیل به دست میارید، اینه. خیلی ها هستن این اتومبیل ها رو عوض میکنن، ولی اونا یه آدم هایی به خصوصی هستن، یه چیزایی معمولا از دست میدن تا کمی به دست میارن. به همجاست که کارخونه اتومبیل سازی ماشینی مثل اونا تولید نمیکنه، به دلیلی که میدونه اون کار پذیرفته نیست و یا ضرر و خطرهایی داره. نتیجتاً شما باید نگاه کنید که دنبال بازی و بهانه برای رابطه میگردید. آدم واقع بین مسئولی نیستید، پس نمیتونید یه انتخاب مهم زندگیتون رو از حالا اصلا به فکرش باشید، دنبالش باشید. شما قراره یه کوششی برای شناخت خودتون و دیگران بکنید و در زمینه آگاهی و شناخت، درست مثل آدمی که رفتید دانش، شما رفتید مدرسه، ضرب و جمع و تقسیم یاد گرفتید که حالا اینجا بشید که مهندس برق باشید. اونا احتیاجه یه مرتبه با دونستن جبر و ضرب و اینکه خب دکتر مهندسم فارسی بلده و غیر از مگر ضرب و جمع و تفریق و تقسیم مثلا چیز دیگری هست بگیم نه، بگی خب پس من الانم مهندسم، خب نیستید. یعنی من چیزی که از شما میشنوم اینه که شما یه اطلاعات پراکنده غالب اوقات نادرستی رو سر هم کردید درباره خودتون، درباره دیگران، برای که همه چیز برای شما تاریک و مبهمه. یعنی شما با من که حرف میزنید مثل چی مونه؟ مثل من به شما برگردم بگم که من فکر میکنم که 3000 سال قبلم آدمای سیمی میکشیدن احتمالاً از توش برقی رد میشد. شما به من نگاه میکنید چی میفهمم؟ خب
بله.
حرف سیم و برق و رد شدن هست، ولی شما بلاسه متوجه میشید که این آدمی چی نمیده. من بارها عرض کردم دوستانی هستن که برخ از وقت تو بحثاشون، مثلا بحثای سیاسیشون یا مذهبیشون، میگن که مثلا لس آنجلس پایتخت تهران چسبیده به پاریس، بعد وقتی براشون توضیح میده اشتباس میگه حالا این سه تا غلط رو داشتیم دیگه، ولی بقیه چیزا رو میدونیم. قربونتون شما با یه همچین حرفی نشون دادید هیچی نمیدونید، تنها خودخواهیتونه که زیاده. بنابراین عزیز به موضوع جور دیگه نگاه کنید. و بعدم اینکه من یک کسی رو داشتم یا دیدم اونو میخوام، ولی میخوام این مثلا قدش 10 اینچ کوتاه‌تر یا بلندتر باشه، اشکال فقط همینه. همینجا به شما میگم نگاه شما وقت نگاهیست به شی و کالا، به یه چیزی سالید و فیکس و محکم، در حالی که انسان چنین نیست. انسان یه بخاریست که دائما شکل و فرم عوض میکنه. درسته که در یه مجموعه قرار داره و نسبتا در یه زمینه هایی تغییرات کمی میکنه یا ثابته، اما شکل و فرمای مختلف داره. و بعد شما بیاد یه مرتبه بر اساس آشنایی با یک کسی بعد بخواید یه آدم دیگر رو پیدا کنید که همه چیز او رو داشته باشه به غیر از خشم و عصبانیت، این درست مثل این است که شما بگید من با یه آدم آشنا شدم همه چیزش خوب بود غیر از قلبش و رگهاش، حالا میخوام یه آدمی پیدا کنم که قلب و رگ نداشته باشه. خب شما یه آدمی تصور کن اینا رو بکشن بیرون بدن دست شما، مطمئن باشید فقط مردش دست شما میاد. یعنی این انتظار انتظار مربوط به انسان نیست، این یه نگاه مکانیکی به دنیاست که با توجه به رشتتون برخی از آدم ها مانند شما دارن، که انسان یه شیئی است که فقط این اشکالش اینه که اینجا فشارش کمه یا زیاده یا اینجا تواناییش کمه یا زیاده، در حال که اصلا مسئله نه پیداست از بس همجور دنبال برس کنم شکار شوهری درس خون نیستی شکار چی هستی، نه حالا اون شوخی میکنم، نه عزیز. بحث من این است که منطق اونو داری، برای که حرفایی که من زده این بود، یعنی من حرفایی مثل تو رو اگر توی مهمونی باشه اصلا جواب نمیدم، برای که میدونم هدفت نه تجزیه و تحلیل درسته، نه گزارش درسته، نه انگیزه درسته، نه هدفت، میخوای مردم رو سر کار بذاری. و نوع حرفایی که میزنی اوایل آدما خیلی فکر کنن ساده است، میتونن بیان سراغت و باهات صحبت کنن، ولی با دو تا لغت و دو تا جمله قلابشون که من دقیقاً همین امروز هم توی تلویزیون همین ماجرا رو داشتم، یعنی دوستی که اومدن با دو تا جمله اول همونجا ایستادن، برای که فهمیدم من با این واژگان با این تعاریف اگه بخوام پیش برم فقط نیم ساعت بعد آخرش میفهمم من چقدر نادانم، هیچی مطرح نمیشه. و به همجاست که محکم جلوشو میگیرم. چرا؟ برای که این گفتگوها مثل این که بگی خب البته واضح و مسلم است که 2 به اضافه 3 میشه ماه اردیبهشت. شما میگه سب کن ببینم چی شد؟ 2 به اضافه 3 میشه ماه اردیبهشت، از کجا در اومد؟ یعنی چی؟ نمیتونم میگه حالا بذار من براتون داستان کدوم داستانو بگی؟ ما همینجا اولین این سنگ بنای گفتگون ما با هم مسئله داریم. تکلیف اینو روشن کن ما ببینیم تا کجا با هم موافقیم، از کجا با هم مختلفیم، نظر مختلفی داریم، با هم صحبت کن. ولی من الان همینجا سر این پای
چیزایی که شما به من میگین من کاملا موافقم، مشکل از خودمون پیشون پی برده بودم، یعنی احساس می‌کنم که الان یه مدت خیلی طولانی باید فقط تنها باشم و فکر کنم یا
نه 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 سب کن عزیز دل، سب کن قربونه، اتفاق نه باید تنها باشی، نه سب کن، نه قرار تنها باشی نه فکر کنی، چون ما هیچ وقت فکر نمی‌کنیم. فکر یه پروسس خیلی مشخصه، وقتی که تو یه قضیه هندسه رو میخوای ثابت کنی اون فکر کردنه، یه بحثی رو میخوای بکنی علمی، و الا اینا خیال کردنه و با خیال تازه بدتر میشی. فکر عبارت از حرکت از یه مقدار معلومات برای کشف یه مجهول با توجه به تعریفی که از مجهول و مسیر داری، و بنابراین اصلا فکر نتیجه نه صحبت چیزی است. من قرار برم بیشتر بخونم و بدونم و بشنوم و بحث کنم، اون ای بگید کاملا باید موافقم. بدترین کار این فکر کردنه، علتش این است که فکر نیست، خیال کردنه، و ما تو خیالمون میمونیم، خودمون رو شستشوی مغزی میدیم، دلایل و اسناد رو میاریم، چیزای خوبی رو که مخالف عقیدمون پاک میکنیم، آخر کار محکم نیستیم، همینه که هست. به همین که من وقتی دوستان حتی تو ازدواج ها میگن میخوایم بریم فکر بکنیم، مثلا میگم یعنی چی؟ فکرتون بشه تو 3 دقیقه فکر کن. بعدش موقع چیکار کنی؟ چرا میخوای 30 روز از هم جدا بشی؟ پس موضوع یه چیز دیگری است، بدونی چی کار میخواید بکنی. بنابراین من اصولا با خیال کردن که آدم فقط خودش رو گول میزنه و فریب میده سخت مخالفم. مطالعاتم نشون میده که اصلا این نوع کاری که ما میکنیم مادام که نور نداشته باشیم، چشم نداشته باشیم، میزان، ترازو، خطکش نداشته باشیم، قرار نباشه که آنچه رو که اندازه میگیریم چک کنیم یه ناظر بی‌طرف هم تایید بکنه، مثل آدمی که امتحان بهش میدیم، اصلا فایده نداره تو خود رفتن و با خود بودن، این پرت و پلاهایی هم که درباره برید تو خودتون و خودتون پیدا کنید، هیچ کس خودشو پیدا نمی‌کنه، فقط اونجا گم و گیج‌تر میشه چون هیچ چیز دیگه نمی‌فهمه، فکر کنه یه چیزی پیدا کرد. یعنی درست مثل این که همه چیز رو تاریک کنی تا همه چیز رو پیدا کنی. چی میتونی پیدا کنی؟ چیزی که می‌خواید ببینید احتیاج به نور داره، با تاریک کردن چیزی دیده نمی‌شه. اینا همش بازیایی است که بعد اون وقت میان میگن حالا بذار من دستتو میگیرم میبرمت. با اون وقت اصلا یه دفعه فکر می‌کنیم بعد یه جایی مثلا یه چیزی رسید. این دقیقاً خطری است که یا خراب کردن ما یا فیک کردن ماست. اصلا شما من بگو من تصمیمم الان گرفتم تا 20 جلد کتاب روانشناسی و مربوط به ویژگی‌های انسان و شخصیت انسانی و زن و مرد و ازدواج و تفاوت‌های زن و مرد و مسائل مشکلات زناشویی حداقل 20 جلد کتاب نخونم تا حداقل 500 ساعت 1000 ساعت مطلب تو این زمینه ظرف یک سال آینده نیاموزم، اصلا این فکر می‌کنم اون موقع قبول. حالا کارتون درست، حالا چراغ رو روشن کردی، حالا چشمتو باز کردی، حالا با یه دقتی داری میری اندازه میگیری، معلومه جوابی که میگیری به واقعیت میخونه. ولی اینکه بشینی فکر کنی یا تنها بشینه، من اصلا دفعان دلم میخواد ارتباط داشته باشی، آدم ها رو ببینی، آدم ها رو بشناسی، از داستان ها دیگه خبر بشی، ولی نه بر اساس تخیلات ارزیابی کنی، کوشش کنی بشنوی فعلا به عنوان اطلاعات information نگرشون داری تا بعدا ببینی تو چه قالب علمی و تو چه مدلی میتونی اینا رو بریزی ازشون چه نتیجه‌ای بگیری. به همین جهت است که یه بک‌گراندی میخواد. به من میگفتی که من با وجود همه گرفتاری‌ها میرم یک دو تا درس روانشناسی بهم دادم، دو تا درس مثلا ریلیشنشیپ و ازدواج بهم دارم، دو تا درس حتی درباره کودکی، چون این آسیبا از اونجا میاد، مسائل از اونجاست. اون موقع بود که میگفتم کاملا در این میری در مسیری که درسته. این درست مانند کسی مونه که بخواد دکتر بشه، مهندس بشه. اون که نمیتونه میگه من اینقدر
درست میگی آقای دکتر، من با دقیقاً همین کارا رو بکنم. فقط منظورم از تنها موندن این بود که وارد یه رابطه
احساسی خب، نشم. نه، اسم اون تنهایی نیست عزیز، اسم اون انتخاب نکردین. شما اصلا تنها، آدمایی که تو رابطه احساسی نیستن که تنها نیستن. اون تنها کسی است که خودشو بد میدونه، دیگران بد میدونه، رابطه رو بد میدونه. تنهایی یعنی بیکس
رایت.
نه، شما دلتون میخواد فعلا با کسی رابطه جدی برقرار نکنید، تموم شد. ولی با همه هستید، همه جام هستید، رابطه‌های سطحی هم دارید، سر به سر آدما میگذارید، میخواید هم واکنش آدمای مختلفو ببینید، بیاد بیچاره رم دنبال خودتون راه میندازید. ولی جواب تو این است که فعلا بنده وقت ندارم، سال دیگه ان شاء الله. برای مواظب خودتون باشید.
خورده بیرحمی نیست.
بکنید، نترسید. لطفاً در خصوص دیگران بیرحمی کنید. شما که حالا گوش به حرف من نمیدید. من چرا بی خودی خودم گول بزنم؟ نگفتم شما از اونایی هستید. شما از اونایی هستید که اگر توی مهمونی باشید آخر کار همه میگن ولمون کن دیگه. شما یکی لطفاً بیرحمی کنید، به حساب من بگذارید. ولی بی خودی بازه. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. خدا حافظ.
تمنا می کنم. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آینه رو شکستی؟ نکن آقا یه صورت و دو دستی؟
چیکا کنم پسته شدم از این لوک؟ کاشی که این دوها بودن تک و توک.
دیروز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیولوک.
گفتی برم به مرکز نیولوک؟
آره زن بزن بازه تو بکن بوک، نه موی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو میدو خیلی ارزونن، سرویسشون آری و بی رقیبن، چوارشون خیلی خیلی دقیقن. سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیولوک بیمنت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمینی است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمت ها را می شکنیم. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در BMW آف بیکرزفیلد.com ببینید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
Stage One Production با افتخار تقدیم می کند. ارائه از شبکه جهانی TI. شنبه 31 جولای 2010. ستارگان سینما و موسیقی ایران گرد هم می آیند تا در شب نشینی اسطوره سینمای ایران حضور داشته باشند. بهروز وثوقی، رویدادی که در 3 دهه اخیر همانند آن را ندیده اید. شنبه 31 جولای، داریوش، بیژن مرتضوی، اندی، لیلا فروهر. شنبه 31 جولای، جیبسون امفی‌تئاتر، به افتخار نامی به بزرگی بهروز وثوقی. تلفن رزرو و اطلاعات 818-955-8080. تهیه بلیط در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی.
بینندگانی ببخشید، شنوندگانی که من امروز صبح تلویزیون بودم، خیلی عذر میخوام. شنوندگان عزیز ارجمند، پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کیستم من رو پاسخی به این پرسش یا توضیحی در این باره از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی رو همین امشب از ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانس هایی که در وسط هفته بنده دارم 8 هفته‌ای است و 8 و 3 ساعت 24 ساعته. بنابراین کنفرانس کیستم منم شامل حال اون هست. امشب کیستم من در المپیک کلکشن ساعت 7:10 بعد از ظهر. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور و شهرهای اطراف هستن میرسونم که بعد از سفر کروز آلاسکا شنبه 28 یک شنبه 29 در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس عشق و ازدواج. یک شنبه 29 آگوست از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک های انتخاب همسر. و 6 تا 9 بعد از ظهر 3 جنبه مادی، روانی و روحانی در انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر هست در ونکوور شمالی. ورودی $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. و بالاخره اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون و یا عزیزانتون سفارش بدید. مثلا یادآور میشم که 2 مجموعه سی دی که 4 تا هست، یکی اگر جوان بودم و یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، هم اکنون آماده است. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای من اول تشکر از برنامه خیلی خوبتون. من خیلی خیلی از شما تا الان یاد گرفتم. از حضور شما که من یه سوال داشتم آقای دکتر در مورد اینکه حواس پرتی موقع مطالعه. من متاسفانه مشکل دارم، زمانی که دارم درس میخونم فکرم همه جا میره و همه سایت رو از نیوز و اینا چک میکنم، ولی افیشنسی متاسفانه پایین میاد به همین خاطر.
خب البته میدونید دلایلش چند تا چیز هست عزیز. اول دلیل اصلی و اساسی که بیش از همه شایع هست و موضوع و مشکل جدی است این است که من یه مغز یا برینی دارم که این مغز و برین در حقیقت توجه و تمرکز برش بسیار سخت و مشکل. علتش هم این است که آسیب میده. این آسیب هم معمولاً به 5 تا دلیل اصلی است. اول اینکه ارثیه، برای که اگر در خانواده پدری و مادری این گونه مغز رو دارن به من هم لطف کردن و ارثشو دادن. دوم تولد بعد هست که مقداری از سلول ها و کانکشن های مغزی در وقت تولد معمولا مرده و از میان رفته. سوم تب 40 درجه است که برای مدتی بوده در کودکی. چهارم گوش درد عفونی که یه مقدار اون بالاخره آسیب زده به مغز. و پنجم ضربه مغزی هد اینجوری. یعنی اینا رو باید چک کرد که اینا با خودش مشکلات دیگه هم میاره. بنابراین یه دلیل اصلی اونجاست و امروز از دو طریق ما اون رو حل میکنیم، یکی از طریق دارو درمانیه، یکی از طریق آنچه که به عنوان نورو فیدبک هست که با تغییر امواج مغزی در قسمت‌هایی از مغز از طریق آموزش و نه دارو یا هر چیز دیگه، که دومی یعنی نورو فیدبک معالجه میکنه برای همیشه، در حالی که دارو درمانی فقط اوضاع رو کنترل میکنه میشه اون رو درستش کرد. دومین مسئله برمیگرده به این که من اصولا این کار رو تحمیلی میبینم، مثل هر کار دیگه. اگر به من و شما مثلا جارو بدن بگن جارو کن، تمام مدت دنبال این هستیم که این کار رو نکن. پس من میتونم درس خوندن به دلایلی برای من تحمیلی باشه. سوم این که نه، من تحمیلی برام نیست، اما وسط کارها دوست ندارم این کار رو بکنم. من دلم میخواد کارهای دیگری بکنم، چون هر وقت من یه کاری میکنم خودم رو محروم میکنم از کارهای دیگه. من حاضر نیستم کارهای دیگر رو رها کنم به خاطر این، بنابراین اون احساس بد رو. مورد دیگر این است که من اصولا اهل تخیلم و خیال و بازیهای ذهنی رو دوست دارم. دلم میخواد در دنیای ذهنم باشم. در کودکی وقتی که آسیب دیدم از یه مکانیزمی که بچه ها استفاده میکنن و اون خیاله، درد رو کم کردم، درد رو کنار گذاشتم و یه ماده بیهس کننده و بیهوش کننده است برای من. بنابراین منو تخیلی بار آورده و بنابراین من با خیالم خوبم و خوش و حوصله ندارم. مورد دیگه این است که این کار برای من به دلایلی دردآور و رنج‌آور، یعنی این مطالعه نشستنش اون نظمی که احتیاج داره با ویژگی‌های روانی من نمیخونه و بنابراین من رو اذیت میکنه، یا خیلی از اوقات اینا مقاومت هایی است که من به دلایلی در مورد یه چیزی دارم. برخی از اوقاتم میتونه برای که نمیخوام دور بر یارو خوشحال کنم، یا دلم نمیخواد این رشته رو بخونم و این بهترین کاری است که میتونم ازش بگریزم. و بالاخره آخر برخی از اختلالات فیزیکی یا پزشکی و بیشتر روانی مانع این توجه و تمرکزم. برجسته ترینش افسردگی و اضطراب. همه آدمای افسرده و مضطرب یه مقدار مشکلاتی در توجه و تمرکز این گونه امور دارن. در این حال خشم یا احساس گناه یا احساس حقارت یا عدم اعتماد و اطمینان و یا احساسهای بد منفی دیگر، اینا هم میاد کار توجه و تمرکز رو دچار اشکال میکنه و بالاخره آخر کار من متاسفانه این پراکندگی ذهن رو من بهش عادت کردم. این عادت و اعتیاد منه، یعنی من این گونه برخورد رو در گذشته ها انجام دادم که برای من کارکردی داشته، حالا به دلیل عادت و اعتیاد برای من فانکشن و یا فایده و نتیجه داره. ولی اینا رو با یه گفتگو میشه شناخت. بهترین کارش هم این است که یه تست تووا رو بدیم. این تست تووا نه تنها موضوع کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی رو مطرح میکنه، زمینه ها و گرایش های افسردگی رو که به این موضوع مرتبطه و استراب که سببش میشه و وسواس رو که برخی از اوقات این وسواس فکریست به یک اعتبار که مشکل من هست، اونا رو هم روشن میکنه. تستیست که روایی و اعتبارش فوق‌العاده است، یعنی به نظر من اون وره بیش از 90-95% و بر مبنای اون میشه عمل کرد و کارش هم خیلی ساده است. یه تستی است حدود نیم ساعت 40 دقیقه از اول تا آخرش، بعدم به وسیله دستگاه کامپیوتر با مرکزی که اینا وصل هستن به من جواب رو میده که میتونه همیشه مورد استفاده قرار بگیره. و چون نوعی نمایش از یا گزارش از مغز منه، برخی از اوقات چیزای دیگه هم درش دیده میشه و به من کمک میکنه که ارزیابی داشته باشه. بارها عرض کردم در دفتر من آقای دکتر محسن محمدی میتونن هم اطلاعات بیشتری بدن، هم میتونن این تست تووا رو بدن و بعدن شما میتونید انتخاب کنید که میخواید چیکار بکنید. شما رو هم بگم چون برخی از دوستان میخوان، همین امروز یه پیغام داشتم، 818-451-66-66 451-66-66 آقای دکتر محسن محمدی، مخصوصا پدر و مادرهایی که همکنون بچه هاشون یه ذره آزادی دارن و یه همچین مشکلاتی داشتن یا معلم گزارش داده یا خودشون حس میکنن، این تست رو یک بار میگیرن و درست مانند این که معلوم میشه من تقریبا گروه خونیم چه هست و دیگه همیشه خواهد بود، دیگه خاطرم واسطه میشه که اگر فرزند من ADD ADHD نره یا خود من ندارم، برای همیشه ندارم، پس موضوع چیز دیگری است. اگر توجه و تمرکزی ندارم، حالا برمیگرده به گرفتاری‌های دیگه ارتباطی به مسئله اصلی و اساسی که مغز است و آسیب مغزی نداره، چون راه های دیگه گرچه کمی کمی کمک میکنه، ولی من فکر نمی کنم همه کارهای دیگه تا اونجایی که امروز میشناسیم بیشتر از 2% و 5% نقشی داشته باشه. موضوع اصلی یا دارو درمانی است، مثلا در موارد شدید، و یا استفاده از نورو فیدبک است که به دلیل دگرگونی های بیوشیمیایی در مغز و تغییر امواج مغزی فرد رو کمک میکنه که توجه و تمرکز داشته باشه. حالا با توجه به اینا خوشحال میشم اگر مطلبی هست بفرمایید.
بله آقای تو، من دارم فکر میکنم به چیزی که شما فرمودید. من در واقع اینجوریه که توان این کارو نداشته باشم، زمانی که مجبور باشم مثلا یک دو روز مونده باشه به امتحان، میشینم با کمال یعنی خیلی افیشنت.
ببینید عزیز، من اول یه توضیح کوچولو بدم. نه کاملا مطلبتون درست عزیز، ولی ببینید شما تفاوت برخی از آدما با همینه، این است که یه عده آدم با پاهاشون راه میرن، نسبتا کار ساده ای، ولی اگر که با دستش راه میره وقتی مجبوره خطر است میکنه، ولی چه رنجی میبره، چه آسیبی میبینه، چقدر سخت این کار. بنابراین ماجرای توجه و تمرکز اگر ریشه مغزی داشته باشه اونه، ولی اگر چیزای دیگه هم هست همچنان جایی برای گفتگو داره. مثلا فرض کنین شما یک کسی هستید، یک کارا رو تحمیلی میدونین، دو اصولا امروز براتون مهمتر از فرداست، یعنی موضوع شما مسئله توجه و تمرکز نیست، مسئله شما مسئله زمانه که میتونید لذت رو امروز ببرید، درد رو به فردا منتقل کنید، نه برعکس. و وقتی اینجوری شد، پس اولا همین الان باید لذت بود، بعد چجوری میشه سبوتاژ کرد و کار خراب کرد، خیال کرد. بعدم اگر عادت شده، مسئله این است که شما تقریبا یه اجباری دارید. شما ای به من بگید، و هر زمان که اراده کنم میتونم بشنم یه ساعت، یا اگر شرایطی از چند ساعت بخونم، هر زمان که اراده کنم و مانع و عامل خارجی منو به هم نمیرسه، معلومه توجه و تمرکز مشکل شما نیست، مسئله شما عدم علاقتونه، تنبلیتونه، به قول اینجا یا بازیگوشیتونه، همه این چیزاست. پس مسئله آسیب نیست، این من نیستم که راه نمیتونم برم، من نمیخوام راه برم، این من نیستم که نمیبینم، چشممو بسته. خب باز اگه امید منم اینه، ولی برخی از اوقات ماجرا به این سادگی ها نیست، برای که روزی که من اجبار دارم و تکرار میشه، برخلاف تصورم که فکر کنم هر وقت بخوام میتونم بکنم، نیست. چون یکی از خطرناکترین شعارها این است که خواستن توانستن، یا هر وقت بخوام میتونم. این وحشتناک. شما اصلا به من یه آدم معتاد نشون میدید که اینجوری فکر نکن. بنابراین این افکار غلطه، یعنی اینا رو باید جنگید. فکر نکنیم ساده است، چون تمام آدمای معتاد رو شما صدها نفرشون باشون کار میتونین بشنوی که 20 سال 30 سال 40 سال معتادن، ولی حرفشون که من هر وقت اراده کنم میتونم بذارم کنار. خب همینه که 40 سال معتادن، چرا؟ برای اینکه فکر کنن هر وقت خواستن میتونن، در حالی که اگر به این نتیجه برسن، همون چیزی که تو البست پروگرام میگه، نه نمیتونی. این ماجرا جدیتر از اینه، و بعد اگر میتونی همین امروز شروع کن، به فردا با من حرفی نزن، اون موقع کار میکنه. بنابراین شما نمیتونید به من بگید که هر زمان لازم شد. اگر اینقدر ساده است اصلا بیاد قرار بذارید. همیشه امتحان شما 2 هفته قبله. تموم شد. به همین سادگی. امتحانی که شما در 20م دارید 20م ندارید. شما در 6م دارید. تموم. پس با آماده کنید خودتون برای 6م. 2 هفته آخر نزدیک امتحانم بچرخید. نه ماجرا به این سادگی ها نیست. به همین جاست که بفرمایید عزیزم، خواهش می‌کنم.
همین که من یکی دو بار به مکانیزمش یه ذره توجه کردم، یعنی وقتی که میخوام میکنم شروع بکنم، اولش برام یه مقدار سخت هست، ولی وقتی که یه مقدار سختیش رو بخورم هموار میکنم، بعد از یه حالت انگار که از یه بلندی بالا رفته باشه بعد سر زیر بیفته، دقیقا همین شکلی، یعنی شاید 20 دقیقه اولش برام سخته، ولی وقتی که در واقع شروع میکنم به مطالعه بعدش برام خیلی راحت تره.
نه آخه چقدر راحته، ببینید عزیز، این برخی از اوقات نشه.
نه آخه یعنی حتی در حدی راحته که لذت بخشه، یعنی که وقتی که یعنی فکر می‌کنم که چه مزه‌ای این کار نکردم.
خب این برخی از اوقات نشون دهنده دو چیزه در آغاز، یکی لجبازی، یکی استراب اولیه است. چون شما می‌خواید لجبازی کنید و از استراب استفاده کنید، بعد واقع بینانه فکر کنید نه این به خودتون آسیب می‌زنه، شروع می‌کنید بعد می‌رسن بیخودی بازی دوری. ببینید بسیاری از آدم‌ها هستن که حتی با همسرشون میجنگن مهمونی نمیاد، ولی وقتی اومدن مهمونی خیلی خوشحالن اومدن، به برخی از اوقات نمیخوان اعتراف کنن که خیلی خوبه، برای که بعد میگه هفته دیگه هم بیا، ولی نمیخوان از مهمونی بیان بیرون. حال تازه اینه که حالا ما اینجا مونده و گیرفته. چرا؟ برای اینکه ما یه تصوری داریم از واقعیت که وقتی با واقعیت روبرو میشیم و ببینیم اصلا اونجوری نیست، خب خیلی هم خوشحال میشیم، برای که ما سخت‌تر گرفتیمش. بنابراین میتونه موضوع شما آدم نگرانی باشید، یک آدمی باشید که وقتی به باید یه کاری بکنین این باید رو دوست ندارید. شما معمولا مثلا بچه‌هایی که در کودکی در دو جا، یکی معمولا بین 3 تا 6 سالگی یا گری کمی بعد یا بین 12 تا 18 سالگی، یه مقداری بکنه نکنه باید نبایدا دوربرشون زیاد بوده یا اونا فکر میکنن زیاده، یه جنگی همیشه با اتوریتی دارن. یعنی هر وقت شما بهشون بگید باید، اولین سوالش اینه که چرا، کی گفته؟ سر حتی ساده ترین موضوع، یعنی این مقاومت و مخالفت با آنچه که قدرت مشروعه و یا اون چیزی که درست است و حق هست رو همیشه داره، ولی بعدا متوجه میشن هم هزینه داره هم خودشون میدونن مثل کار درستیه. مثل آدمایی که ورزش میکنن، یعنی بسیار از آدم‌ها هستن که میگن من خستم برای ورزش ولی به خودم تحمیل میکنم برم، بعد که میرم اولا میگم چه خوب شد آمدی، بعد تازه میبینم انرژی رو حالا بعد از مصرف این همه انرژی پی گرفتم. خب بدن شما میتونه این کارو. یکی دیگه هم گفتم لجبازی و معمولا استرابه، اونا رو چک کنید که چرا. علاوه اگر شما کسی هستید که اول میگید نه بعدن میکنید، به خودتون بگید خب این عادت توئه، درست مثل تفاوت ماشینای امروز با دیزلای دیروز. نمیدونم شما دیدید دیزلای دیروز هی باید هندل میزدید یه مدتی میچرخونید تا راه میافتاد، مثل هواپیما که باید پر اون در حقیقت پروانش رو حرکت میدن تا راه میافتاد. امروز نه، شما پشت فرمون نشستید یک کلید رو حرکت میدید، ماشین هر اندازه کوچک یا بزرگ باشه راه میافته. خب اگر شما هنوز نوع دیزلی هستید، یه مقدار باید پروانه‌تون رو بچرخونن یا باید هی استارت بزنید تا راه بیفتید، یا مثل چاهایی هست که اول باید ذره آب توش ریخت بعد زد، بعد این آب اون آب قبلی رو میکشه بالا، حالا دیگه از این بعد چاه راه میفته. خب این رو در خودتون بپذیرید. از کجا میادم؟ من فکر نمی‌کنم خیلی مسئله مغزی باشه، این بیشتر یه آموزش روانی است یا یه جایگاهی است که شما داشتید. شما چند خواهر برادر داشتید؟
شش تا.
شما چندمی هستید؟
پنجم.
خب بنابراین میشه فهمیدتون که شما همیشه اونجا اول میگفتید نه، برای که میدونستید به ضررتون، یعنی خواهر برادر همیشه هر وقت سراغ شما میامدن درسته مهربونی میکردن، ولی چون شما زورتون و هوشتون و همه چیزتون از اونایی که بزرگتر بودن کمتر بوده، بسیار طبیعی است که همیشه شما اول باید بگید نه. حتی من خودم الان متوجه هستم خیلی از اوقات وقتی کسی حرف میزنه که سختم باش موافق هستم، اول میگم نه. البته قسم از نه این است که تو حرف شاد نزن. بارها دقت کردم که این نه برای چی از دهن من در میاد. علتش فقط میتونه یه آموخته از گذشته ها باشه که ما همیشه وقتی یه چیزی به اون گفتن میدونستیم بد است و غلط، و بنابراین اولین چیزی که در ما خودش نشون میده نه هست. بعد متوجه میشیم ما خودمونم با این کار موافق هستیم، پس بنابراین اصلا چرا اون لغت نه رو گفتیم. حالا برخی از وقت دلایل دیگه هم داره، یه مقداری چک کنید. ولی اگر این گونه است که بالاخره وقتی خواستید میتونید، روز که من تونستم ببینم دیگه معلومه مشکل چشم ندارم، دلم نمیخواد. نه صبر کنید، بار ازتون خواهش می‌کنم میخواهید باشید بعد روی خط باشید پیام ها رو بشنویم. بعد
حتما
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کاباره تهران هاوس آف لجند یک بار دیگر با افتخار ارائه می دهد جمعه ششم و شنبه هفتم آگوست. موئین دی لجند در کاباره تهران.
ملاقات آمدم ببین که دل سپرده داری، چگونه عمری از احساس عشق.
جمعه ششم و شنبه هفتم آگست، موئین لایو این کنسرت در کاباره تهران هاوس آف لجندز. شماره رزروشن 818-985-5800.
How would you like to give your kitchen a whole new look? Well, with Sears, you can choose from remodeling your entire kitchen to just refacing your existing cabinets. Either way, you can get a custom design look to match any budget. Call Sears now for your free in-home design consultation and save $500. With Sears, we bring the showroom right to you, where you can choose from a large variety of options, all from the comfort of your own home. And with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call Sears today to give your kitchen a whole new look and save $500. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Sears. Life well spent.
تابستان امسال کلاب 670 و VIP تور بهترین سرگرمی ها و سفرهای کوتاه را برای خانواده های ایرانی تدارک دیدند. سفر بعدی یک شنبه اول آگست، دیدار از رودخانه کرن در شهر بیکرزفیلد. بهای این سفر تفریحی فقط $159 است. این قیمت استثنایی شامل رفت و برگشت از لس آنجلس و اورنج کانتی با اتوبوس های لوکس، برنامه های سرگرم کننده، صبحانه، نهار و کباب داغ برای شام خواهد بود. شما فقط سوار اتوبوس شوید و بقیه را به ما بسپارید. خاطره این سفرهای شاد را هرگز فراموش نخواهید کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 تماس گرفته یا از وبسایت club670.com دیدن کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
برای ثبت انحلال شرکت ها کورپوریشن LLC و تراست با من فرشاد سینایی نامی آشنا با تلفن 1-866-525-3425 1-866-525-3425 تماس حاصل فرمایید.
I'm from X and we're talking to real smokers about quitting. Tell me when you smoke and why you smoke.
First thing I do in the morning is get some coffee and have a cigarette.
If I have a cup of coffee, gotta have a cigarette.
As soon as I wake up.
Okay.
With coffee, after I eat, and in between snacks.
Okay.
When I'm bored.
Pretty much all the time.
Yeah.
Have you tried to quit?
I quit for 3 months, went out one night, bought a pack of cigarettes, and that was the end.
I've actually tried to quit cold turkey, and that's really hard.
You ever hear about stories like, and then he threw the pack out the window, and he never smoked again?
Now, I've actually heard a guy throw a pack out the window, but he went to go buy another pack.
What would you do different?
Actually having a plan and thinking it through.
It's like you have to relearn yourself not to smoke, especially at times when you really know this is the time I have the cigarette, like in the morning after coffee.
You have to relearn how to live your life without a cigarette in your hand.
With the right plan, you can quit smoking. Free at becomeanx.org. X, a new way to think about quitting. Brought to you by X and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، در مورد اضطراب و مخالفت با اتوریتی که خودتون فرمودید دقیقا حرفش درسته، حرفش من متاسفانه دارم، ولی در مورد چیزی که در واقع من نسبتش تنبلی نشون میدم، خیلی وقتا چیزایی نیست که از بیرون به من تحمیل شده باشه، چیزایی هست که من خودم واسه خودم هدفهای کوتاه مدت بالا مدت هست که خودم واسه خودم گذاشتم. حتی در مورد اونا هم من همین مکانیزم دارم وقتی دقت میکنم.
فرقی نمیکنه عزیز، بنده تصمیم گرفتم که برم پارک، خیلی هم خوش میگذره، اما الان تو رخت خواب خوابیدن بیشتر خوش میگذره و نمیرم. بنابراین بین دوتا خوب و بهتر شما مقایسه میکنی. نه، فرقی در ماجرا نمیکنه عزیز، برای اینکه مغز انسانی مطالعات نشون میده یک دستگاه کلکولیتر حساب، ماشین حساب یا یک کامپیوتر که دائما داره لذت و درد ماجراها رو با احتمالات محاسبه میکنه و جواب میده بیرون. همیشه اینکه اینفورمیشنی که میدیم غلط میدیم اون یه قصه دیگری است، ولی همیشه آخر کار جواب به شما میده. بنابراین روزی که من انتخاب خوبی میکنم ولی همچنان دنبال اون انتخاب خوب نمیرم، بر فرض که اصلا اینو بپذیرم، خیلی از وقت چنین نیست، به خاطر اینکه بهتری جلومه. خیلی ساده است. همینجاست که شما یه مهمونی دعوتید، خیلی هم خوشحالی دعوتید، یه دفعه متوجه میشید یه جای بهتر شما رو دعوت کردن. شما چه میکنید؟ شما که نمیتونید بگید من تصمیمم گرفته بودم، خب این یکی بهتر از اونه. ولی کمک بگیرید برای اینکه ماجرای اگر مشکل کم بوده توجه و تمرکز ندارید که شاید نداشته باشید، پایین و بالا رفتن میزان استراب و نگرانیتونه و همین گفتگوهایی که با هم داشتیم، هر کدام یه چند درصد اینجا اونجا شرایط رو مشکل میکنه. یه زمانی شما درس رو میذارید کنار یا برای یه مدتی، و درست یه زمانی که اینا یا کمتر هستن یا با وجودی که اینا کمتر نیستن، ولی اهمیت نمره و امتحان براتون خیلی خیلی مهمتر میشه. پس حاضرید برای رسیدن به یه چیز مهمی رنجی رو یا محدودیتی رو تحمل کنید، به اون سمت سو میرید. موضوع خیلی خیلی مشخص، ولی برای اینکه بیشتر و بهتر خودتون رو بشناسید، در این گونه موارد بهتر اون است که با یک کسی صحبت کنید. مطمئن هستم که از اون مواردی است که خیلی از وقت مثل آدمی میمونه که همه چیز داره، فقط آدرس رو گم کرده. آدرس رو بهتون میدن و پشتش هم شما خواهید رفت. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. روز خیلی خوبی داشته
باشید. شما هم همینطور عزیز. تمام. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما؟ من از ایران تماس میگیرم.
خواهش میکنم بفرمایید.
مفتخرم که دارم دومین بار با شخص دانشمندی مثل شما صحبت میکنم.
لطف دارید شما.
آقای دکتر من یک مختصری از
باید لطف کنید منو ببخشید چون به من میگن کارگردان فنی که صدا کمه، باید لطف کنید با وجودی که میدونم دیر وقت است در ایران 3:30 شب، لطف کنید بلندتر صحبت کنید من صداتون رو داشته باشم جان.
بله حتما. من یه مختصر از شرایط خدمتتون عرض میکنم بعد سوالامو مطرح میکنم.
بفرمایید.
من توی خانواده نسبتا شلوغ به دنیا اومدم، فرزند پنجم هستم و متاسفانه بیماری اسکیزوفرنی مبتلا هستم.
بله.
الان یه سوزی 12-13 سال دارم دورو مصرف میکنم. یه سری مشکلاتی داشتم، میخواستم ببینم این مشکلات خاص بیماری هست، یعنی مخصوص این بیماری هست، یا اینکه میتونم اونها رو برطرف کنم با استفاده از تمرین یا هر روشی که شما پیشنهاد میدید.
من البته خوشحال میشم بشنم، فقط میخوام اولا خواهش کنم بلندتر صحبت کنید، بعدم ماجرا اگر واقعا اسکیزوفرنی هست مادام که شما دواتون رو میخورید و شرایط و محیط و روابطتون نسبتا خوبه، از یه تعادل نسبی برخوردارید که الان شاید به نوعی در صحبتتون هست. اگر چنینه، چون این دوتا باید باشن، یعنی من قراره مثلا پشت فرمون باشم رانندگی بکنم تا سوالاتی مطرح بشه، اگر این دوتا هست اون موقع میتونید به برخی از موضوعها برسید و در اونا تغییراتی به وجود بیارید. یه موردش یا دو مورد مهمش رو بفرمایید.
بله متاسفانه ارتباطی که گفتید، من توی ارتباطات خیلی ضعیف هستم. حالا گذشته از اینکه افسردگیم یه چیزی یک ماه تقریبا بهتر شده، ولی توی ارتباطات خیلی مشکل دارم. همین که خیلی خوش صحبت میکنم، خیلی رسمی و خیلی خوش روابطم خوشگم، اون انعطافی که باید داشته باشم ندارم. مثلا ویژگی بیماری هست، یعنی که میتونم رو به نوعی برطرف کنم.
میتونه یه مقدار ویژگی بیماری باشه، میتونه مقدار حتی تاثیرات داروها باشه، میتونه نشانه هایی که مربوط به این بیماری است مثل یه نوع استراب و نگرانی و وسواس باشه در کاربرد کلمات و یا رفتار، میتونه مرتبط باشه به حساسیت بیش از حد و نکته سنجی و دقتی که در بعضی از موضوعات دارید در حالی که موضوعهای دیگر رو نادیده میگیرید. بنابراین هم تأثیر بیماری هم بعضی از اوقات که خیلی کمتر تأثیر داروها همه میتونه کار رو مشکل کنه. از همه اینا گذشته خود شما یه نگرانی آشکار و پنهان در باره به هم ریختن این رابطه میتونید داشته باشید، پس با یه ترمز روانی حرکت میکنید. آدمای دوربرتون شاید یه چیزایی راجع به شما میدونن که اونا اونقدرها راحت و آسوده پا پیش نمیگذارن، یا شما با علائمی که خودتون ازش خبر ندارید صرف نظر از این مطلبی که گفتید میفرستید که اونها یه مقدار فاصله میگیرن، بنابراین کار رو برای شما مشکل میکنن، در نتیجه شما میمونید روی اون نظری که دارید که این نوع درسته، با تاکید بیشتر روی اونا که معمولا شما رو مقیدتر و محدودتر میکنه، اون وقت رابطه رو میتونید خراب کنید. بعدم اگر تشخیص در مورد بیماری شما داده شده و این بیماری رو شما دارید، به هر حال صلاح خودتون و دیگران این هست که رفتارتون رو با دیگران تا حد ممکن محدود و سطحی کنید، یعنی انتظار ارتباط عمیق و سنگین نداشته باشید، برای اینکه هم حالتون رو ممکنه به خاطر این عدم تعادلی که در شما میتونه به راحتی پیدا بشه به هم بزنه، هم دیگری با رفتار نامناسبش به شما ضربه ای بزنه. یعنی مثل منی میمونه که مثلا دارم با چتر نجات پایین میام، حالا یه مقدار آسیب به اون تناب ها و اینا میتونه کار دست من بده. حالا چه ضرورتی داره منی که خیلی مطمئن از این تناب ها نیستم بخوام از هواپیما خودم رو به بیرون پرتاب کنم، اگر اون زمانی که مجبورم. من بهتون پیشنهاد جدی شدن در رابطه رو نمیگم، بلکه ترجیح من این است که رابطه ها سطحی و گذرا باشه و از خودتون و دیگری هم انتظاری بیش از اون نداشته باشید.
بله دقیقاً فرمایش شد شما صحیح است. ولی من فاصله میگیرم از مردم به خاطر که فکر میکنم از صداقت بیش از اندازم خیلی سوء استفاده میکنم. همونطور که میدونید دروغ توی مملکت ما متاسفانه ارزش شده، یک چیزی جو افتاده داره میشه، یه چیزی داره میشه که تقریبا مردم روزمره دارن باهاش زندگی میکنن. نمیدونم چرا نمیتونم دروغ بگم، یا حتی اگر دروغ ما به اینجوری تعریف کنم که کتمان هر حقیقت دروغ باشه، من نمیتونم هر حقیقتی رو پنهان کنم.
نه کاملا، نه کاملا میتونم بفهم. البته بدونید خود این مسئله نشون دهنده دو چیزه: یکی ناسازگاری شما با محیط، دوم به دلیل ویژگی‌های روانی که دارید براتون یه موضوعای ارزشی یا اخلاقی اهمیتی داره که نمیتونید از اونها بگذرید، چون بسیاری از اوقات شما با آدم‌ها یا سازمان‌های روبرو میشید که مثلا به خاطر پول هر کار بد و غلطی که حتی خودشون میدونن رو شروع میکنن. علتش همین است که قبح کاری براشون به میلشون خیلی کمتر میشه و ارزشی که مثلا برای پول قائل هستن اونا رو با اونجا میبره که تصمیم به یه عملی میگیرن که کاملا غیر اخلاقی، غیر انسانی، حتی مخالف با شرافت انسانیه، ولی خب بهشون پول دادید، این تا اونجا میره که حتی یه دادن ممکنه تنفروشی کنن. پس این مسئله رو میشه فهمید. دوم این که به هر حال شما نمیخواید بیش از اون فشاری به خودتون بیارید که به دلیل آسیب مغزی خوردید و میشه تا اون رو به عنوان یه مکانیزم دفاعی هم دونست، ولی اصل اساسیش این است که شما میخواید یه موضوع اخلاقی رو که به مراتب فراتر از جنبه ارزشی هست رو تو زندگیتون اعمال کنید. و غالب اوقات در یه جامعه روزی که شما در مسیر عکس اون رودخانه شنا کنید و مخصوصا این رودخانه ها که غالب اوقات خشکن، احتمالاً هم کار رو مشکل میکنن، هم دست و پای شما رو خونین و مالین میکنن. و متاسفانه یه واقعیت سخت و تلخی است که همیشه یه عده‌ای در یه چنین شرایط یا جوامعی فدای حقیقت شدند و فدای اخلاق شدند، برای که در اونجا آنچه که وجود داره واقعیت ضد اخلاقی است. به همین جهت که از نظر بسیاری از متخصصین جنبش اخیر مردم ایران اصلا جنبش اخلاقیه، جنبش اقتصادی نیست، جنبش اخلاقیه، جنبش سیاسی نیست، جنبش اخلاقیه. و به همین دلیله که دو چیز داره، هم عمیق و سنگینه و به همین جهت که یه محدودیت‌ها و موانعی رو در کوتاه مدت برای پیشبردش به وجود آورده که خیلی هم عادی و طبیعی است و خوبه، و دوم اینکه زنان درش نقشی دارن، برای که اونا به هر حال موجودات اخلاقی تری هن.
بله. آیا سوالی که موضوع دیگه که میخواستم خدمتتون عرض کنم، چند سال پیش تماس گرفتم در مورد ازدواج بود که شما شدیداً اونو ممنوع کردید.
نه من جرأت این کارو ندارم، ولی فکر کنم نه صلاح شماست نه صلاح اون کسی که با شما ازدواج کنه نه خانواده هاتون. اونو توصیه میکنم بنده، هرگز ممنوع و اینا بنده کی هستم که این کارو بکنم، ولی فکر میکنم که چون از 10 تا آدمی با مشکلات شما 9 تاش دیر یا زود یه مسائلی در یه مراحلی پیدا میشه که میتونه شرایطو بد کنه، چرا انسان کاری که احتمالاً خراب میشه، یه خانه‌ای که خراب میشه رو اصلا شروع کنه بسازه؟ میفرمودید؟
بله. حضور شما که اصلا من چند سال یوگا کار میکنم، بعد توی کلاس به خانم آشنا شدم که مربی یوگا هستن، چون اثر مربی آشنا شدم باشون.
ببخش از صداتون خیلی کم شد، من خیلی گرفتاری دارم با پخشش جان.
بله، حضور شما که هست اول من
نشنیدم حرفتون رو، ولی میخوام بگم مشکله جان.
بله، میخواستم ببینم که آیا میتونم شخصی که منو کاملا درک کنه، وضعیت منو درک کنه که من چه مشکلاتی دارم، چجوری با یه شخص نوآوری یه مدار تفاوت دارم، این مسئله رو درک کنه، آیا میتونم زندگی مشترک رو شروع کنم؟
ببینید عزیز، هر کسی که با آگاهی و دانایی تصمیم میگیره و مسئولیت این تصمیم میپذیره، اون انتخاب اون هست. آدمایی هستن که برخی از اوقات تصمیم برای ازدواج با کسی میگیرن که میدونن یک سال دیگه نیست. بنابراین ولی مهمش اینه که آگاه و دانا باشند و در انتخاب خودشون احساس آزادی کنن و چرایی انتخابشون رو بدونن اگر غیر عادی است. یعنی اگر همه از این ور دارم میرم من از اون ور میرم، یه ذره باید بپرسم چرا، و اگر اونو میتونم واقع بینانه مسئولانه توضیح بدم بله. بنابراین اگر فرض کنین خانمی باشن که شما رو ببینند و بشناسند در مورد بیماری و احتمالات و امکاناتی که در زندگی شما دو نفر هست و خواهد بود بدانند و بعد همچنان بخوان این رابطه رو داشته باشن، من میتونم بفهمم، ولی باید مطمئن باشید میدانن، نه اینکه فکر میکنن میدانن. و بعدم دلایل اینکه چرا تن به یک چنین احتمالی میدن مطرح، یعنی اگر من به شما گفتم ما میخوایم با یه هواپیمای پرواز کنیم که 10-20% احتمال سقوط داره، اگر ضرورتی در این پرواز نیست من فکر کنم همه بس هواپیما پیاده میشن، ولی اگر یکی نشست میشه پرسید چرا، چون برخی از اوقات اون آدمی است که ای بسا قصد خودکشی داره، فکر کنه از این طریق راحت تر به نتیجه میرسه. بنابراین باید او مطمئن باشه که میدانه و بعد از تصمیم چرایی تصمیمش رو میدونه و کاملا مشخص و معین به یه فرد آگاه میگه که من میدونم با این احتمالات و امکانات میتونم روبرو بشم و برای مقابله با اون آماده هستم. ولی همچنان این پرسش مطرح است که تازه اگر او بخواد شما هم باید بدونید چرا میخواید، یعنی برای شما هم علاوه بر واقعیت چراییش مطرحه، تنها چه و چگونش مطرح نیست، چراییشه. و خیلی از اوقات هم هست که دلایلی برای آدم هاست، به هر حال انسان یه موجودی است که درست مانند یه قفلی میمونه یا کلیدی میمونه که معمولا اگر در جمع کلیدها و قفلها هزاران هزار هست و گم شده، شاید اون یه دونه‌ای که هست پیدا بشه. البته چون متاسفانه در ازدواج پایان کار نیست باز کردن قفل و توانایی کلید برای باز کردن قفل، بلکه بعد از اون باید زندگی رو ادامه داد، یعنی با ازدواج یا شب عروسی باجرا به آخر نمیرسه که در همه داستانهای ایرانی و غیر ایرانی بود که بعد از اون با خوبی و خوشی زندگی کردن، چون اتفاقاً الان قصه اون خوبی و خوشی زندگی کردن و نکردنی. اونا رو باید مطمئن باشید که انتخاب میکنید. بعدم اگر یک کسی باشه که نوری رو بیاندازه بر روی هر دوی شما و رابطتون و براتون موضوعها و مسائل رو مشخص کنه، بعد اگر بعد از آگاهی به عنوان یه انسان مسئول مختار انتخاب کردید، دیگه انتخاب شماست. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم. من پیام هم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من فقط اشکالم این است که دو نفر از ساعت 3 روی خط بودن. بفرمایید راجع به چه هست؟
یه سوال کوتاه. آیا نوروفیدبک میتونه من کمک کنه؟ اصلا اینجا نوروفیدبک جایدن اومده.
نه عزیز، در تا اونجایی که من میدونم اینا خیلی کارهای موضعی است، یعنی فعالیتی که میکنه ممکنه یه جایی کمک بکنه، ولی معمولا هم هزینه‌هاش هم در این زمینه همچنان در خصوص اون کمبود توجه و تمرکز و اینا سالهاست که کار کردن تو این زمینه، من اونقدر نمیدونم. بعدم احتمال این که این کار به دلیل حساسیت و ظرافتی که در خصوص بیماریست مشکل داشته باشه رو من توصیه نمیکنم، ولی اگر پزشک و روان پزشکی هستن که متخصصند و آگاه هستند و میدانند و از این طریق فکر میکنم میتونن در تغییراتی در امواج مغزی شما از طریق نورو فیدبک به وجود بیارن تا تغییرات بیوشیمیایی بعد رو موجب بشن، اگر در یه چنین آگاهی و تخصصی هستن حتما من در اونجا تا اونجایی که میدانم فکر میکنم هنوز کاربرد نورو فیدبک در موارد مشخصی است و محدود و مطالعات فراوانی در این زمینه است. البته پیشرفت هایی که مربوط به مغزه همه درها رو خوشبختانه به روی انسان در باره بسیاری از بیماریایی که فکر میکردیم هیچ کارش نمیشه کرد گشوده و امید من این است که یکیش از اون باشه. بنابراین با اونا صحبت کنید. اگر مخالفتی من ندارم، نمیگمم نه، ولی مشکل میدانم. ولی اگر گفتن که این اشکال به دست توانایی اونا با کمک علم و تکنیکی که هست ممکنه صورت بگیره و دیگه اشکالی نیست و این گره کور گشاده بشه، چه بهتر. اگرم یه موقع جواب و نتیجه گرفتید خوشحال میشم منو در جریان بذارید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم ان شاء الله شرایط هر چه زودتر فراهم بشه ما شما رو در جریان ملاقات کنیم.
سعادتی است برای من. قربون شما برم.
متشکرم. شما خدا نگهدارتون.
آرزوی منم همین. شنگ و ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
میترو جون تویی اونقدر خوشگل و لاغر شدی نشناختم.
مرسی نازی جون. آره میدونی که من هر چی رژیم بود امتحان کردم، تا یه ذره وزن کم میکردم دوباره برمیگشت در جاش. تا ژیلا رو اتفاقی دیدم 80 پوند کم کرده بود، سالم و جوون و خوشگل شده بود. اونقدر اصرارش کردم تا بهم گفت رفته برند سرجیکال اینستیتوت و جراحی گاستریک بندینگ انجام داده. نه فقط خودش حالش و روحیش بهتر شده، بلکه شوهرش برای تشویق هزینه تامی تاک و جراحی سینه‌اش رو هم داد و همه رو با هم در برند سرجیکال اینستیتوت با همکاری جراح‌های متخصص و با تجربه انجام داده.
تلفنشون چیه؟
برند سرجیکال اینستیتوت 818-243-9999. من که به هیچ کس نمیگفتم جراحی کردم. حالا به همه دوستام که مشکل اضافه وزن دارن یا میخوان عملهای زیبایی یا حتی تزریق بوتاکس بکنن، برند سرجیکال اینستیتوت رو توصیه میکنم. 818-243-9999 818-243-9999 برند سرجیکال اینستیتوت.
ببخشید لطفا شیشه ماشینی بیاریم پایین. شیشه رو بکشیم.
بله.
سلام خانم، ببخشید ماشین تو خراب شده، کمک احتیاج دارید؟
بله. نه خیر، زنگ زدم برادرم داره میاد.
آه برادرتون داشت میرن.
ولی ماشینم راستش نمیدونم چشه، چند روز پیش یه تصادف کوچیک داشتم.
بله جلوی ماشینتون معلومه قشنگ کاملا. بله
بله الانم ماشینم خاموش شده، نمیدونم چجوری روشنش کنم.
خب اصلا نگران نباشید، منم ماشینم هفته پیشم جوش این کارتشون هم با این کارت خدمتتون باشه تا اینکه من شماره شون رو بگیرم.
کارت چیه؟
کارت سی بی اس اتو باری کلینیک. خانم هر جای شهر باشین میان کمکتون میکنن، سرویسشون هم حرف نداره. بفرمایید گرفتمشون.
الو
CBS Auto Body Clinic, can I help you?
سلام، ببخشید من تو سانتا مونیکا هستم و ماشینم خراب شده، میتونید کمکم کنید؟
البته خانم، شما در هر نقطه شهر که هستید آدرستون رو بدید، ما در اسرع وقت به کمکتون میایم.
سرویس ویژه سیریس آتو بادی کلینیک در هر نقطه لس آنجلس با شما خواهد بود. 818-765-5300 عضو سفرش ایرانیان. ایلات مارکت ستاره طلای شهر. چند خبر مهم از ایلات مارکت ستاره طلای شهر. ایلات مارکت برای رفاه مشتریان خود حراج بی سابقه خود را با مرغوب ترین مواد غذایی برای مدتی محدود در زیر یک سقف جمع‌آوری نموده تا شما با خرید از ایلات مارکت سفره رنگین خود را با میوه‌جات، سبزیجات و محصولات غذایی زیبا، خوش‌طعم و خوشبو سازید. ضمناً دیگر احتیاج به صبر و تحمل نیست، زیرا ایلات مارکت شعبه جدید خود را برای مشتریان در ولی نیز با نام کمبریج مارکت افتتاح نموده. پس از خرید ایلات مارکت یک سری هم به ایلات پیستری بزنید برای صرف چای، قهوه و شیرینی های خوشمزه ایلات پیستری. ملاحظه می فرمایید ایلات مارکت سوپرمارکتی است که فقط و فقط به فکر رفاه مشتریان خود می باشد. 310-659-7070 818-506-6661 و ایلات پیستری 310-385-5993.
آیا هزینه گزاف دعاوی حقوقی مثل طلاق شما را از گرفتن حق خود باز می‌دارد؟ من از طریق قانونی میانجیگری به شما کمک می‌کنم که حق خود را با هزینه بسیار کم بگیرید.
دکتر فاطمه لاهوتی 310-850-3922.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
آقای دکتر من پسرم 15 سالشه. الو.
بله بفرمایید.
صدا میاد؟
بله بهتر شد.
پسرم 15 سالشه، بعد از بچگی پیش فعالی داشته. بعد از 6 سالگی ما متوجه شدیم داروی پیش فعالی تا 8 سالگی بهش دادیم. از 8 سالگی دکتر داره اعصاب براش نوشته بود.
یعنی چه اعصاب؟ نه اعصاب کنی اعصاب یعنی
بله؟
یعنی اعصاب یعنی چی؟ ما هم چی داروی نه؟
داروی اعصاب ریتالین و اینا بهش میدادیم.
آخه ریتالین که مال همون باز بیش فعالیتیشه.
بله نه یه داروی دیگه الان دقیقا من یادم نیست، دارویی که میداد سه تا روزی 11 تا میشد این میخورد و اینا. ریتالین رو روزی 3 تا بهش میداد، بعد یه داروی دیگه هم بهش میداد، یه قرص خواب هم بهش میداد.
این روانپزشک بودن این کارو میکردن؟
بله بله من چون بله روانپزشک بودن بهشون میدادن. بعد تا 11 سالگی مدام بهش این داروها رو بهشون میدادن. 11 سالگی من یه روانکاو اومد خونمون، یه آشنایی داشتیم با هم دیگه، اومد خونمون و موندیم دو روز مون تو خونمون. دو روز که مون تو خونمون گفت اصلا این بچه مشکل نداره، برای چی شما روزی 11 تا دارو به این میدی؟ اینا شما بیاید این داروهاش رو کم کم قطع کنید. بعد با نظر خودش این داروهاش رو قطع کرد.
نه با نظر کی؟
با همون دوانکاوی که تو خونمون بود.
ایشون حق این کارو نداشت.
دیگه
نه ایشون اولا ورودشون به خانه شما غیر قانونی است، دخالت تو کار روانپزشک غیر قانونی است، ایشون به خاطر اون میتونن برن زندان. خب حالا کردن. خب البته اگر اجازه کار و لایسنس، اگر یه آدم عادی هستن که چون هر کسی میتونه هر نظری بده، مادر منم میتونه یا پدر منم نظر بده، ولی ده. اگر به عنوان یه آدمی است که لایسنس اجازه کار داره و تا ده. این حد و مرز میره، حالا درسته جنبه خصوصی داشته، ولی اگر جنبه کار و دست باشه از خب بعد چه شد؟
بعد هیچ مداراش که کم کم قطع کردی گفت این بیشتر این بچه فقط کمبود پدر داره. من باش به صحبت کردم و اینو همش احساس میکنه که مثلا باباشو میخواد که در کنارش باشه.
ببخشید ما همچی بیماری به اسم کمبود پدر نداریم. بنابراین این روانکاو شما روان کیو میکاویدن نمیدم. خب کمبود پدر. خب
بعد دیگه کم کم داره که قطع شده اینو به من هم گفت درس زیاد فشار نیار، اینو این بچه خیلی چیز فهمی، خیلی چیزا رو میفهمه، ولی این که مشکلش اینه که شما اینو درک نمی کنید، نمی تونید قشنگ اینو بفهمید که این به شما چی میگه، با شما لج میکنه، سر لجبازی اینجوری شما رو اذیت میکنه که همش هم میگفت که شما منو دوست ندارید و فقط دخترتون رو دوسته. چون من زمانی که اینو حامله بودم بچه اولی مولود بود، این میشد دومی دخترم بود و اینم سومی بود، ما میخواستیم بندازیمش که بعد نتونستیم. حالا نمیم چطور شده بود این بچه فهمیده بود که اصلا ما میخواستیم این سفت جنین بکنیم که بعد دیگه نشد که بندازیمش.
آخه سر خانم یه چیزای عجب غریبه، او که نمیتونست بفهمه، اون بهش گفته شنیده.
بله بله درسته. بعد
بگید که شنیده بود. خب
بله درسته، همین که فهمیده بود. بعد همش هم که مثلا میگه شما مثلا منو دوست ندارید و اینا، شما اون دخترتون رو دوست دارید و اینا. بعد من شما گفتم تو چرا، تو مثلا برای ما عزیزی، ما پسر. خب ما چون بالاخره من الان از کانادا زنگ میزنم ولی زندگی اصلیم توی ایرانه، الان سه روزی اومدم کانادا. که بعد بهش گفتم که مثلا ما خب ایران که میدونی همه اسمشون پسر رو، میگفت نه من چیز همچین چیزی نیست. میگفتم چرا ما رو اذیت میکنم؟ گفت شما باید منو تحمل کنید چون که منو به وجود آوردید، وظیفتونه که منو تحمل کنید و اینا. بعد دیگه هرچی هم که از درس اونا رو بهش میگه و درس بخون، تو باید درس
بخون. حالا سرگو خارم این حرفایی که بیستاری تو ول کنی، بعدم این حرفایی که او میزنه و روانکاوتون میزنه، هر دوتا بیشتر حرف پرت و پلاست. خب حالا الان با چه مشکلی الان روبرو
هست؟ الان من یه سه ماه این تابستون که ایران بودم و اینا، یعنی همون چیزه، این الان هم خیلی پناه به مشروب آورده، یعنی مشروب و قلیون و سیگار استفاده میکنه. که بعد الان سه روزه که من اومدم کانادا که به قول خودم ببینم که میتونم بچه ها روش اینجا، برادرم هم اینجاست که اینا رو بتونم نگهشون دارم اینجا، میگه که نه من اینجا زندگی نمی کنم، من اینجا هیچی نیست، هیچ کار نمیشه کرد، من اونجا خیلی آزادم ولی اینجا نمیتونم هیچ کاری بکنم. گفتم با شما تماس بگیرم ببینم که شما چه نظری.
من اول متاسفم که تلفنشون قطع شد. تنها چیزی که میتونم بگم این است که اون خانم روانکاو که به خانه آمدن خیلی روانکاو نبود. دوم این که شما قرار نبوده که تصمیم روانپزشکتون رو بدون نظر روانپزشکتون تغییر بده. سوم این که فرزند شما حالا که آمدید اونجا کانادا رو دوست نداره. آدم ها همیشه تشخیصی دارن و بعدم اگر فکر میکنه که در اونجا چون نمیشناسه و موانع و محدودیت هایی وجود داره که خوشبختانه در این کشورها حداقل برای زیر 18 سال هست و اختیارات خاصی رو به پدر و مادر میده و سیستم هم کنار پدر و مادر ایستاده، خب معلومه بعضی از بچه ها که تازه آمدن مثلا کوتاه مدت که محیط تازه رو نمیشناسند و از همه چیز دور افتادن مخالفن، شاید هم واقعا همیشه بمانند. که شما برگردید به ایران، اگر شما در یک کشوری مانند ایران که نه به دلیل قانونی و اخلاقی بلکه به دلیل سنت و آداب و رسومش پدر و مادر یک کنترلی رو بچه ها دارن، اونجا کنترل نداشتید، اینجا دیر یا زود با بدترینش روبرو میشید. به نظر من مشکل فرزند شما مشکل روانشناسی و روانپزشکیه. این که دارو میخواد یا نمیخواد رو من نمیدونم، اون رو باید روانشناس و روانپزشکی که میبینن تشخیص بدن و اگر دادن روانپزشک دارو رو بده و به میل خودمونم نه قطع میتونیم بکنیم نه توصیه آدمایی که به خانه ما رفت و آمد میکنن. و بعد اگر فرزند شما تشخیص داده بشه که مشکلی نداره و احتیاج به دارو نداره که هیچ، اگر دارو میخواد داروشو باید داد ولی بعد اگر بچه ها در یه محیطی در کنترل پدر و مادر نیستند و آزادی عملی پیدا می کنند و خودشون رو به آب و آتش می زنند و ای بس آخر کار بسوزونند، خب باید شما ببینید چیکار می تونید بکنید. ولی با توجه به نوعی که شما با موضوع برخورد کردید و به من فرمودید، من توانایی شما رو برای اداره یه چنین بچه‌ای اونقدر نمی بینم. و بعد آوردنش به کانادا، گرچه در اول او مخالفه است و محدود، ولی به زودی او همراهش رو اونجا میتونه پیدا کنه و گرفتارتون کنه. نه، احتیاج به کمک جدی دارید. اگر مدت نسبتاً حالا یکی دو ماهی اونجا هستید، بهتره با کسی همین اکنون مشورت کنید. اگر کوتاه مدت است که برمیگردید، بعد من نمیدونم تصمیم شما از نظر ویزا چگونه است، از نظر اقامت چه است، همسرتون چقدر با این کار موافق هستند، خودتون چگونه میتونید بیاید، چند روز زبان میتونید، با اون فرهنگ آشنایید. ده ها و صد ها مسئله اینجاست که تا یک کسی اطلاعات دقیق نداشته باشه نظری نمیتونه بدین. که پیشنهاد توصیه من خدمتتون این است که در اونجا مشورت کنید یا به هر حال کسی رو ببینید. ولی اگر کوتاه مدت است و قرار است برگردید، برگردید، ولی ایران دنبالش رو بگیرید. ما اگر فرزندمون رو در این سن و سال 14 15 سالگی درگیر مشروب و سیگار و قلیون و اینا ببینیم، از 10 تا اینا 7 تا 8 تاشون آخر کار سر از مواد مخدر سنگینی پیدا میکنن که از پادر میان. و بنابراین این قرار هست موضوع جدی بگیرید. به هر حال متاسفم که تلفنتون قطع شد، جزیل با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر، من راجع به پسر 29 سالم.
من باید یه خواهش بکنم که بلندتر صحبت کنید. فرزند 29 سال پسر. چند فرزند دارید شما؟
من دو تا دارم.
اون یکی چند سالشه؟
36 سالشه.
پسر یا دختری؟
دختر.
شما از کجا تلفن میکنی؟
از همین نزدیک.
بسیار خوب. چه مدتی است که در امریکا هستید؟
21 سال.
بسیار خوب. چه خبر است؟
هم 23-24 ساله که اومدم دیگه. بیرون اومدم از ایران.
ها، یعنی قبلا جای دیگه بودید بعد اینجا تشریف آوردید؟
بله. بسیار. جای دیگه بودم بعد اومدم. خب.
همسرتون هم با شما هستن؟
بله. بله.
بچه‌ها هم هر دو با شما زندگی میکنن؟
بله.
بسیار. میفرمودید.
بعد این پسرم ماریجوانا استفاده میکنه.
لطفاً باید بلندتر صحبت کنیم. خب.
بله. بعد نمیدونم روزی چند بار، ولی این اواخر دیگه خیلی خراب شده. الان 3-4 روزه که شب گریه میکنه، بعد با مرده ها صحبت میکنه، نمیدونم. بعد کوچم خیلی وسواس داره، خیلی. مثلا لیوانو میگیره، از کمد در میاره، فوت میکنه، تمیز میکنه، حوله رو هی تکون میده، دیگه خیلی چیزه از این لحاظ. بعد گفتم خدمت شما زنگ بزنم ببینم، ولی خودشم کار نمی کنه، یعنی نمی تونه کار کنه.
نه، یعنی چی نمی تونه کار کنه؟
آخه الان که بعضش اینجوریه، بعد مدرسهش هم تموم نکرد، هیچی، همینجور انگار دیروز اومده اینجا.
خب ببینید عزیز، بر اساس آنچه که من میفرمایید، شما فرزند گرفتار و بیمار دارید.
بس.
و وقتی که ما خودمون یا عزیزانمون گرفتار و بیمارن، اولین موضوع مثل مطلبی که با شنونده گرامی قبلی گفتم تشخیص هست و معالجه. اگر من به شما گفتم دست و پام شکسته، شما هیچ پیشنهادی درباره خرید لباس و رفتن آرایشگاه که به من ندارید، میگه برو پاتو درست کن. شما این توصیفی که میفرمایید چنینه. بعدم چون اخیراً مطالعاتی بیرون آمده، معلوم شده که ماریجوانا وقتی به مقدار زیادی برای مدت طولانی مصرف میشه، حتما روان پریشی، یعنی بیماری روانی رو موجب میشه. بنابراین اون دوستانی که ای به استناد میکردن، اینا مطالعات اخیر آمده است که چطور ممکن بود آخه یه ماده مخدری تأثیری نداشته. باعث تأسف است که ده یه جوری دوست دارن دنیا رو ببینم طوری که ده با تریاک خوشن و یا در طول تاریخ با سیگار. نه، اونم معلومه که کار رو خراب میکنه، ولی شاید مشکل فرزند شما ماریجوانا نباشه، مشکل فرزند شما بیماری ها و گرفتاری های دیگری است که ایشون رو به اون سمت و سو میکشونه. بنابراین اگر توانی دارید، اگر امکاناتی دارید، باید دکتری رو ببینید و او تشخیص بده که با چه نوع بیماری روبروست. آیا یه افسردگیه، آیا یه وسواسه، آیا بیماری های دیگر سنگین تریست که اینا علائم و نشانه هاش هست. تا زمانی که شما واقعا ندونید من چرا حالم به هم خورده و یا قش کردم مغزم قلبم نمیدونم، هیچ کاری نمیشه کرد. این اطلاعاتی هم که شما من میدید متاسفانه نمیخوام اذیتتون کنم، بسیار بد و نگران کننده است. یعنی اینا مجموعه ای رو که به من میفرمایید بیماری های خطرناک و بدن، و معمولا آدم ها اگر تشخیصی داده نشه و کمک حرفه‌ای نگیرند و شرایط و موقعیت و روابط اطرافشون هم تا حدودی درست نباشه به هم میریزند و برای خودشون دیگران زحمت و گرفتاری به وجود میارن. حالا به من بگید تو خانواده شما و همسرتونم از این نوع بیماری ها و از این نوع گرفتاری ها داشتی؟
نه.
به همین راحتی نه؟
نه.
اوکی.
نه.
یعنی نه خانواده شما نه همسرت؟
نه.
آخ شما چطور این همه آسیب رو که در فرزندتون هست تا به حال براش یه کار جدی نکرد؟ چون این علائمی که شما بگید من مطمئنم از 10 12 سالگی هم مسئله داشت.
بله. من خدمت شما زنگ زدم یکی دو دفعه، بعد چند وقت پیش هم رفتم پیش خانم دکتر
که خب. بعد چی شد؟ جواب چه بود؟
این چه گفتم که زنگ میزنم میام خدمت شما، ولی گفتم به شما زنگ بزنم شما ریفر کنین جای دیگه.
من
ایشون هم خب کارشون خیلی درست بود، ولی من گفتم ببرم، چون بعض وقتا میشینه میگه که کشتن آدم راحته، ولی مثلا نمیخوام تو جهنم باشم، میخوام تو بهشت.
نه بهترین کار این است که شما روان پزشک باشید. فرزند تو ما بیماری روانی داره عزیز، یا سایکیاتریست روان پزشک میخواد. من البته فقط در ایالت کالیفرنیا دوستان نمیشستم، جای دیگه نمیشستم. نتیجتاً هر جایی که هستید ببریدش.
نه
تو کالیفرنیا
هستم.
بنابراین ببریدش برای سایکیاتریست. اونو من بیشتر ترجیح میدم تا روانشناس. بنابراین یک کسی که روان پزشکن و فراوانن، تعدادی بیش از 50 نفر از دوستان خوب و عزیز و آگاه و دانشمند ما هستن که روان پزشکن، و بنابراین یکیشون رو انتخاب کنید و ببرید. چون اینو بیماری هم برای این دوستان تشخیصش خیلی کار ساده است، همینقدر که مقدار گزارش از شما و همسرتون بگیرن یا حتی از فرزند دیگرتون و بعدن یکی دو جلسه ای ببیننش، یا اگر آزمون و تستی لازم باشه انجام بدن میتونن تشخیص بدن. وقتی تشخیص دارن همه این بیماری ها به هر حال یا قابل معالجه یا کنترله. این است که اصلا در این زمینه کوتاه نیاد. یعنی اگر همچنان توانی دارید و کار خراب نشده و خارج از کنترل، ببریدش دکتر. خب اگر هست پس این کار رو بکنید. به هر حال بهترین کار مراجعه به اونجاست، اصلا در این باره تردید نکنید. به هر حال
میتونم من به آفیس شما زنگ بزنم؟
لطف کنید، من با کمال میل دوستان روان بزنم.
310-273-7236-76-36. چه ساعتی میتونم؟
نه اون رو لطف کنید تلفن کنید، پیغام بگذارید، بعدن باتون تماس میگیرن و بهتون دوستان رو معرفی میکنم.
خیلی ممنون.
سلام کنم. لطف کردیم. خواهش کنم. تمام. شنگان عجبند بعد از چند پیام. با ما باشید.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای والنسیا BMW هستم. از شما دعوت می کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت های استثنایی در یک محیط گرم و دوستان پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com.
نیکی هاشمی اترنی اطلاع همین دوشنبه از ساعت 9:10 صبح با شما در مورد ورشکستگی کریدیت کارت IRS اکسپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنیم. 818-377-7477.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
شنوندگان عزیز، کلاب 670 VIP تورز از شما دعوت می‌نمایند که همین شنبه 31 جولای ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه ویژه تور تفریحی یک روزه کرن ریور واتر رافتینگ بپیوندید. شنبه 31 جولای ساعت 1 بعد از ظهر.
حفظ سلامتی لثه و جایگزین کردن دندان‌های از دست رفته قابل قیمت‌گذاری نیستند. برای سلامت نگه داشتن و درست کردن دندان‌های خود هر 4 تا 6 ماه تمیزی لثه و دندان واجب است. در موقع کاشتن دندان یا ایمپلنت درخواست بهترین نوع ایمپلنت و روکش را بکنید. من دکتر بیژن آفار با 25 سال همکاری خود با جامعه ایرانی افتخار می‌کنم. 310 443 44 44 310 443 44 44.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس کیستم من و یا توضیح و پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی رو همین امشب پنجشنبه 29 جولای در اولمپیک کالکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت. مانند بقیه کنفرانس های وسط هفته من، دورای اینها همه 8 هفته است، 24 ساعت و هزینه ثبت نام هم 100 دلار. بنابراین کنفرانس کیستم من همین امشب در اولمپیک کالکشن. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید آن چرا که به صورت سی دی و دی وی دی من درباره موضوعی مختلف دارم که از آن خود من، مانند پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان و یا افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت، یا چرا جوان، اگر جوان بودم، ببخشید چرا اگر جوان بودم، یا 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، و یا سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، و شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم و بیمار یا اختلال شخصیتی، میتونید یا با وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید، اونها رو برای خودتون و عزیزانتون سفارش بدید، یا با تلفن 310 926 5026 926 5026 میتونید تماس بگیرید. و بالاخره اگر دوستانی هستید که در ونکوور و شهرهای اطراف تشریف دارید، من بعد از کروز 21 تا 28 آگست به آلاسکا روز شنبه 28 در ونکوور خواهم بود. از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس عشق و ازدواج رو خواهم داشت، و روز یک شنبه 29 آگست از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر، و 6 تا 9 بعد از ظهر سه جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر، واقع در ونکوور شمالی است. ورودی $30 و کارت ورودی رو هم میتونید از در محل کنفرانس فقط تهیه بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من هستم.
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من صورت سوال دارم، حالا شما بشنوید و بعد.
نه یه دونه یه دونه برید، چون طرحش بدون پاسخ درستی هر کاری که براتون مهم است و اول است بفرمایید، در خدمت.
چطوری میشه تفاوت عشق، دوست داشتن یا عادت کردن و نیاز و وابسته شدن رو تو خودمون و طرف مقابلمون بفهمیم؟
خب اولین مسئله این است که عزیز، ما میدونیم اگر یه مقدار آگاهی داشته باشیم که در چارچوب ارتباطی یا ریلیشنشیپ چگونه آدمی هستیم. بنده بارها عرض کردم که یک کلاس 1 تا 8 هست و کاملا هم کلاس، یعنی از اول آدم میره به دوم. کلاس اولش که مال تولده، سیمبیانی که همزیستیه، که ما عین مادرمون یا دیگران میشیم. یک سالگی چسبندگی و دوختگیه که بزرگترین مشکلش استراب جدایی است، وحشت از جدایی است، که بعدن همین داستان عادت عکس اونه. سه سالگی دوران اعتیاد، ما اصولا شخصیت معتادیم، همه چیز زیر پا میذاریم تا با کسی باشیم. 5 سالگی حالت عادت، هابیت، که ترجیح میدیم این گونه باشه و اگر نباشیم احساس خوبی نمیکنیم، ناراحتیم. و 8 سالگی که اشاره شد وابستگی است، و معنی وابستگی 2 چیزه: یکی این که من نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی خودم رو میخوام دیگری برآورده کنه، یا دیگری از آن من رو. و بنابراین ارتباطات ازدواج در این چارچوب مسئله احتیاج و نیازه، یعنی یکی این آدم چون احتیاجات فیزیکی، روانی، اجتماعی منو بیشتر برآورده میکنه، برای من بهتره یا من برای او بهتر هستم. بین 8 تا 12 سالگی در دنیای امروز که برای اولین بار اتفاق افتاده، مسئله جدایی و رهایی است، و بنابراین آدم‌ها جدا و رها میشن، separated and به نوعی یا لیبریتد بین 12 تا 18 سالگی وارد مرحله استقلال و آزادی میشن، یعنی ایندیپندنس. تو این مرحله درست عکس مرحله وابستگی است، یعنی من نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی خودم رو خودم برآورده میکنم، دنبال کسی هستم که او هم نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی خودشو خودش میتونه برآورده کنه، اما ما دو تا آدم دست در دست هم یکی به اضافه یکی میشیم که از حتما دو بیشتره. و یه مرحله بالاترش مرحله همبستگی است، کلاس 8، یعنی اینتردیپندنسی، که من ترجیح میدم، دوست دارم، درست میدونم که با دیگری باشم. حالا مهمش اینه که من شما کجایی. بنابراین من اگر یه آدم وابسته و دیپندنتی هستم که ابتدا مثلا به پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم یا کسای دیگه وابستم، معلومه ازدواجی هم که میکنم دنبال مرد و زنی هستم که اونم وابسته باشه. حالا اگر او وانمود کنه وابسته است، خب دوتا وابسته به هم میخوریم و بعدن گرفتاری های دوتا آدم وابسته رو داریم. اگر متوجه نشم یا کوتاه مدت باشه، ممکنه با کسی ازدواج کنم که یا حالت مثلا اعتیاد رو داره به خانوادهش، بعدن جنگ من با خانواده او و خانواده او با من شروع میشه، یا آدم مثلا جدا بره هایی است و اهمیتی به من و دوربر من نمیده، یا آدم مستقل و آزادی است که اصلا حاضر نیست نیازهای منو برآورده کنه و من وابسته گرفتار میشم. برام اولین مسئله این است که واقعا من کجا هستم و اینو میشه فهمید، یعنی میشه فهمید که من آیا کسی هستم خودکفا، سلف سفیشنت. و امروز در دنیا به نظر من هیچ کس نمیتونه ادعای عشق و عاشقی بکنه اگر تو کلاس 7 و 8 نباشه، یعنی استقلال و یا همبستگی، ایندیپندنسی و اینتردیپندنسی، یعنی این دوتا مرحله 7 و 8. من وابسته، منی که نیازهای فیزیکی روانی رو باید دیگران برآورده کنن، یا من دارم نیازهای فیزیکی روانی دیگران رو برآورده میکنم، معمولا و تقریبا اگر نگم همیشه، نزدیک به همیشه کسی رو پیدا میکنم که وابسته است. و به دلیل اینکه در دنیا امروز وابسته ها متفاوتن، بعد از 6 ماه جنگی شروع میشه که در اصطلاح علمی میگن کانتر دیپندنس، یعنی دشمنی، یعنی به جنگ تا به جنگی میبینیم کی میتونه یکی دیگر رو له کنه و بر اوضاع مسلط بشه. این همون داستانی است که در گذشته ها میگفتن گربه رو باید در حجله کش. بنابراین اولین مسئله این درست بسی که اگر شما من بفرمایید و میخوام با این آدم صحبت کنم، شرط اولش اینه که چهار دوی شما فارسی بردید یا انگلیسی، اگه نیستید که نمیشه صحبت کرد، اگه اون ژاپنی حرف میزنه تمومه شما. بنابراین اون مسئله اصلی. حالا وقتی به یک کسی، سراغ یک کسی میرید یا کسی در ارتباط با شماست، نگاه کنید با او چه ارتباط داری؟ ارتباط نیاز داری؟ احتیاجه؟ اگه او نباشه یه چیزایی، چه فیزیکی چه روانی، چون بعضی از وقت شما مثلا نظر مالی خودکفایید، ولی یه آدمی هستید که از نظر روانی همیشه تایید و تصویب و موافقت و یاری و راهنمایی دیگران رو میخواید، یعنی اون استقلال و آزادی رو ندارید که بپرسید، مشورت بکنید، ولی انتخاب و تصمیم رو از آن خودتون بدونید. تو وابسته چنین نیست. به همین جاست که بسیاری از آدم‌ها هستن با یک کسی میرن بیرون، فکر میکنن شاید اونقدر به دردشون نخوره، میبرن به خانواده معرفی میکنن، میگن به به خانواده چقدر خوششون اومد، اونام عشقشون میزنه بالا. عشق نمیزنه بالا. من متوجه میشم که وابستگی من اینجا من رو با آزار و آسیبی روبرو نمیکنه، که البته بعداً معمولاً میکنه. پس فکر میکنم من چرا مثلا یه یک ماهی اصلا نظرم راجبش عوض شده؟ نه، نظرم عوض نشده، چون خانواده رو دیدم، من به اونا وابستم، اونا این ازدواج رو تایید میکنن، من هم آدمی رو که دو دل بودم خوبه یا نه رو از این بعد خوب میبینم، و معمولا هم اون آدم خوب نیست، برای که من خودم وقتی که مستقل آزاد بودم به این نتیجه نرسیده بودم. به همجاست که من تا دوستانی که با هم میرم بیرون حرفم این است که بهتر اون است، توصیه میکنم 5 هفته اول هیچ کس ندونه، هیچ کس، نه تنها پدر و مادر، دوستان صمیمی و نزدیک، برای که بتونید تا حدودی با آزادی و استقلال برید جلو و انتخاب کنید. چون به مجرد گفتید به دوستتون، گفتید چه دوستتون بخواد شما شوهر کنید تا زن بگیرید یا نخواد، شروع کنه تأثیرات بد و منفیش رو این رابطه داشتن. گزارش های شما هم با توجه به اینکه میدونید او کجا ایستاده غیر واقع بینان است، او هم با توجه به حسن نیت یا سوء نیتی که داره، دانایی یا نادانی که داره، میتونه کارو خراب کنه. و بعدم ما قرار خودمون غذا رو بچشیم به این نتیجه برسیم که چقدر خوشمزه است تا اینکه دیگران برای ما توصیف کنند. بنابراین موضوع اول رو میشه از طریق ویژگی‌های روانیمون دانست، و خیلی از آدما خیلی مشخص است که کجا هستن. بعدم نگاه کنید به اون آدم در ارتباط با شما. برخی از اوقات شما میبینید به نوعی بدون شما ناراحته، بنابراین عادته. برخی از اوقات نه، یه آدمی است که دوست داره، ترجیح میده، ولی به هم نمیرسه. بنابراین اگر یه روز شنبه و یه شنبه شما گفتید من نمیتونم با تو باشم، یه مرتبه زندگیش خالی نمیشه، میرسه به بقیه کارهایی که فرصت نکرده انجام نده انجام میده، شما رو هم آزاد میذاره برای کاری که باید بکنید، خودش هم میره کارهایی که دوست داره بدون شما میتونه انجام بده. اینا رو در عمل و نظر هر دو میشه دید و حس کرد، البته با این شرط که آدم ها در ازدواج و یا رابطه بخوان صمیمی و صادق باشن و بدونن که در ازدواج امروز چون بعد از فروش پس گرفته میشود بهتر است که حقیقت رو بگن تا اینکه بعدن با بدترین صورت ممکن با واقعیات آشنا بشن. حالا با توجه به این حرفا هر گونه سوال بعدی یا سوال مرتبط به این داری در خدمت بود.
آیا unconditional love بین انسان ها واقعا وجود داره؟
unconditional love به معنی به نظر من بین پدر و مادر در سالهای اولیه اجتناب ناپذیر، یعنی حتی پیشنهاد و توصیه این است که در 3 سال اول ما فرزندمون رو دوست داریم به قول اینجا، یا no matter what میخواد کاری بکنه یا نکنه، کار خوب یا بد بکنه، چون اصلا مسئله خوب و بد و اینا اصلا معنایی نداره. و بعد از اون عشق شرطی نمیشه، ولی ما شرطهایی برای زندگیش فراهم میکنیم و خودمون کوشش میکنیم که عشق و دوستی که نسبت به او داریم با تعیین محدوده ها و یا خطهایی که میکشیم که فقط به خاطر اوست، به خاطر درست بودنشه، به خاطر اینکه با قواعد و قوانین رشد آشنا هستیم، واقعا اون عشق بلا شرط ما که قبلا در آزادی کامل انتخاب او بود حالا با آزادی باشه که انتخاب درست باشه. در نتیجه در ارتباط پدر و مادر به مقدار زیادی میشه این انتظار داشت، اما وقتی در بزرگسالی ابتدا باید یه رابطه عمیق سنگینی که نه تنها درش محبت هست، عشق هست، دوستی هست، صمیمیت هست وجود داشته باشه و عناصر دیگش باشه، اون زمان است که انسان تصمیم میگیره که شرطی رو برای ماجرا نگذاره. ولی اینکه از دیگری ما انتظار داشته باشیم درست نیست، و اینکه یک کسی در حقیقت عشق بدون قید شرط داشته باشه در بزرگسالی غالب اوقات عشق بدون قید شرط نیست، در حقیقت نوعی تسلیم شدن، سرندر، یه نوعی دیگری رو به خاطر حالا یا خوبیش یا به خاطر اینکه ما رو تبدیل به آدم بهتری میکنه ما میبریم و بر سر خودمون به عنوان تاج میگذاریم، و اون وقت است که گرفتاری است، در حالی که همچنان این گردن ماست که تاج رو اینور اونور میبره، ولی به هر حال برتری ظاهرا از آن اوست. اینجاست که بعد از یه مدتی اون وقت اون تاج میبینه که با وجودی که در اون بالاست اختیاری نداره، و ما هم متوجه میشیم که بر سر مبارک ما سنگینی میکنه و اون وقت کار دستمون میده. نتیجتاً میتونم بگم عشق بدون قید و شرط من در رابطه پدر و مادر اولا در 3 سال اول ضروری و لازم و حیاتی میبینم، که اصلا تخم عشق تو وجود بچه کاشته میشه حتی تا 8 سالی، ولی بعد از اونش همونطور که عرض کردم آزادی مربوط به، چون مفهوم عشق بدون قید و شرط یعنی او آزاد هر کار دلش بخواد بکنه و ما همچنان او رو دوست داریم، آزادی او که در ابتدا فقط انتخاب اوست تبدیل میشه به آنچه که خوب است و درست و تعریف واقعی آزادی خودش رو نشون میده. بزرگسالی در حالی که میشه اون رو داشت و آدم ها به اونجا میرسن که یه کاری رو فقط به خاطر اینکه همسرشون دوست داره میکنن، یعنی حرفشون این است که من کاری که تو دوست داری میکنم، نظرم رو به تو صمیمانه و صادقانه میگم، ولی اگه تو اصرار کردی این کار رو میکنم، نه اینکه بگم من فقط کاری رو میکنم که من دوست دارم و درست میدونم، کاری میکنم که تو دوست داری و درست میدونم. البته اصلی که همیشه اینجا وجود داره این است که رو اصول اخلاقی پا نمیذارم، چون روزی که رو اصول اخلاقی پا گذاشته دیگه نه صحبت از عشق هست و نه صحبت از انسان و انسانیت، یعنی اصل اونجاست، یعنی مرز ما اونجاست، که البته فراسوی این اخلاق حق انسانی است که به 2 چیز مرتبطه، یکی موضوع در حقیقت برابری اوست و یکی مسئله حرمت اوست که اون البته بحث دیگری است. نتیجتا میشه عشق بدون قید و شرط رو در بزرگسالی که به صورت یک سپکترومه، یه طیف داشت و انتظار داشت و تجربه کرد، ولی در کودکی ضروری است. نتیجتا اون محبت بدون قید و شرط رو من در ارتباط پدر مادر با بچه میشناسم. در بزرگسالی نمیخوام بگم عشق بدون قید و شرط وجود داره یا نداره، ولی میتونم بگم عشق بدون قید و شرط خودش شرایط خودش رو داره یا محدودیت های خودش رو داره.
و اگر کسی عاشق کسی باشه آیا میتونه منافع شخصی خودش رو در نظر بگیره، یا اگر بخواد انتخابی بکنه اول خودش رو در نظر بگیره؟
نه ببینید عزیز، ماجرا 2 چیز است. اولا شما وقتی میتونید عاشق کسی باشید که باشید، بنابراین اگر قرار باشه شما خودتون رو صفر کنید و هیچ کنید که اصلا راجع به کدام عشق صحبت میکنید؟ به همجاست که امروز دیگه حرفی نیست که من باید برم توی تو گم بشم تا ثابت کنم عاشق توام. نه، من باید همیشه یک خودم بمونم، با یک تو کمتر گفتم بیشتر از دو خواهد بود. پس بنابراین ما هیچ وقت قرار نیست از هیچ چیز در ارتباط با هیچ کس بگذاریم، ولی اینکه مگر وقتی که ضرورتی داره یا اصل اخلاقی یا مسئولیت یا واقعیت حکم میکنه. ولی من چرا باید منافع خودم رو، خواسته خودم رو، لذت خودم رو نادیده بگیرم؟ مسئله اصلی این است که ما قرار نیست از دیگران انتظار داشته باشیم که یک هزینه‌شو اونا بدن و یا دوم رنجشو اونا بکشن. پس اینجاست که گفتگو متفاوت خواهد شد. یعنی من هیچش کار دومی که اگر شما بی دلیل بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ جهت و هدف یه کاری میکنین که فقط دیوانه اید. مگه شما هیچ وقت شده که همینجوری در یه خونه رو بزنید بگید اومدم مهمونی؟ آخه شما باید بشناسید اینا رو. بنابراین من اصلا تعجب میکنم که عده معتقد هستن که تو باید من همینجوری که هستم اصلا دوست داشته باشی، یا صحبت و حرفشون این است که تو باید بدون اینکه هیچی خودت بخوای منو بخوای. برای چی؟ من اولا باید باشم و من یه مجموعه‌ای از خواسته‌ها و احتیاجاتم و حتی با خودم یه حقوقی رو دارم که اونا را اگر از خودم سلب و نفی کنم که اصلا معنایی ندارم. بنابراین شما قرار است که آنچه را که میخواید مشخص، معین، خواستتون، آرزوتون، هدفتون، نیازتون رو مطرح کنید و حقتون رو توضیح بدید. بعد از شنیدن با حسنیت و میل به همکاری و یاری و سازگاری، نه سازش، سازگاری با شرایط و روابط، بسیار از قدر از چیزی میگذاریم. علتش هم این است که روزی که شما با یک نفر ازدواج میکنید، یک به اضافه یک شما دو میشه، یعنی بیش از دو میشه، میشه پنج. پس شما بسیار بهره بردید. معلومه که در اینجا باید هزینه‌ای بدید. قبلا شما تصمیم میگرفتید که چه برنامه تلویزیونی وقتی تنها هستید تو خونه بشنید، حالا که همسرتون کنار شماست یا دوستتون کنار شماست با توافق همه. معلومه که برخی از اوقات اون چیز شما میخواید نیست، ولی در مجموع رابطه باید برای شما فایده داشته باشه. درست مثل کاری که من شما در خرید میکنیم. من میرم یه چیزی رو میخوام بخرم، میگن 20 دلار. معلومه برای من ارزشی بیش از 20 دلار داره که میدم، و معلومه برای او ارزش کمتر از 20 دلار داره که حاضر جنس به من میده، ولی معامله صورت نمیگیره. پس مسئله‌ای که در اینجا وجود داره این است که من همیشه میتونم خواستمو بگم، انتظارمو، احتیاجمو مطرح کنم، و بعد باید بدونم که همیشه این کار یک با هزینه و مسئولیت و پیامدی است که به من مرتبطه، دو قرار نیست موجب درد و رنج کسی بشه، و سوم قرار نیست که به حریم و حقوق دیگرانی که غیر از ما دو نفرن تجاوز بشه. چون برخی از اوقات من در ارتباط با یه نفر کاری میکنم که پدر و مادرش اذیت میشن و اونا هم مسئله هستن. به همین جهت است که موضوع در حالی که ساده هست، یه ذره که عمیق و سنگین بهش نگاه میکنیم پیچیده است. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار بود ازتون خداحافظی کنم. ولی با هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
چنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
یک حادثه، یک تجربه. پیام شایانی، وکیل تصادفات.
تابستان امسال کلاب 670 و وی آی پی تور بهترین سرگرمی ها و سفرهای کوتاه را برای خانواده های ایرانی تدارک دیدند. سفر بعدی یک شنبه اول آگست، دیدار از رودخانه کرنت در شهر بیکرزفیلد. بهای این سفر تفریحی فقط 159 دلار است. این قیمت استثنایی شامل رفت و برگشت از لس آنجلس و اورنج کانتی با اتوبوس‌های لوکس، برنامه‌های سرگرم کننده، صبحانه، نهار و کباب داغ برای شام خواهد بود. شما فقط سوار اتوبوس شوید و بقیه را به ما بسپارید. خاطر این سفرهای شاد را هرگز فراموش نخواهید کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 تماس گرفته یا از وبسایت club670.com دیدن کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
با آتش و سرانگشت و آتشکده‌ای در دل به عمق ریشه‌ها سفر می‌کند. پرویز رحمان پناه در اولین کنسرت خود پس از 10 سال، 1001 ترس، با همکاری کوروش مرادی دست، مانی بلوری کمانچه، رضا علیی سنتور، رندی گلاس تبلا، رانی سیاگو داز الکترونیک، رایان ماستد بیس، با معرفی روناک آواز.
این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است.
1001 ترس، شنبه 7 آگست در شومبرگ هال UCLA لس آنجلس. فروش بلیط ticketmaster.com و فروشگاه‌های معتبر ایرانی. تلفن تماس 949-374-4800 و 08 ایرانیان.
آیا مایل به پیشرفت در زندگی و بهبود شغل خود هستید؟ در کلاس‌های وست‌ساید ایژوکیشنال اند کوریر سنتر ثبت نام کنید. 310-914-3565. آموختن زبان انگلیسی و کلاس‌های گوناگون در رشته‌های علمی، هنری، صنعتی و تفریحی زیر نظر شعبه بزرگسالان اداره آموزش لس آنجلس. کلیه کلاس‌ها در شعبه‌های مختلف غرب لس آنجلس به وسیله آموزگاران مجرب و با سابقه تدریس می‌شوند. برای فراگیری مهارت‌های جدید و دستیابی به آینده بهتر